برابر غرب همچنان با قدرت عمل کنند و پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در رویارویی تاریخی اسلام و جهان غرب دانسته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه در ایران امروز در بازگشت خود از یک سفر کوتاه مدت به عراق به خبرنگاران گفت درباره رویدادهای سوریه بین جمهوری اسلامی و امریکا پیام‌های مبادله شده است. وی که در عراق هر گونه حملات نظامی امریکا و جهان غرب به سوریه را رد کرده بود، در تهران به خبرنگاران گفت در پیام‌هایی که برای امریکا از سوی ایران فرستاده شده، پیامدهای ناگوار حملات نظامی امریکا به سوریه گوش زد شده و اظهار امیدواری کرد امریکا به این مقررات عمل کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ظریف در سفر به عراق توانسته است مخالفت دولت آن کشور را با انجام حملات نظامی خارجی به سوریه جلب کند. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا در چند نقطه شهر به 60 تا 64 درجه فارنهایت می‌رسد و به پیش بینی منابع هواشناسی فردا چند درجه از حرارت هوا در نقاط مختلف لس آنجلس کاسته خواهد شد. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و یا به رازها و نیازها .com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی رو هم در بر می‌گیره، و یا اگر به وبسایت من تشریف ببرید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته با عنوان رو میتوانید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون از وقتتون. من یه سوالی داشتم در رابطه با ازدواج، آمادگی برای ازدواج. خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، 33 سالمه، پزشک هستم که 3 سال اینجا برای ادامه تحصیل اومدم. در گذشته رابطم با جنس مخالف هستن استیبل بوده، مشکل خاصی نداشتم، آدم مثبتی هستم که از رابطه از مشکلی ندارم، غالبا خشم و از کوره در رفتن اینا ندارم. اگه بخوام چیز بگم، از نظر شخصیتی کلاستر سی هستن، یه زمینه های از افسردگی و وسواس خفیف هم بوده و هست، ولی الان کمتر شده. مسئله که الان هست برام احساس اینا با توجه به اینکه 33 سالم هست، اما علیرغم اینکه شاید شرایط مناسبی برای ازدواج و شخص مناسبی هم پیدا شده باشه، ولی اون تصویر ذهنی از خودم به عنوان یه همسر یا به عنوان یه پدر یا اون رویا پردازی و علاقه و فانتزی که باید داشته باشم احساس کنم ندارم. یه جورایی سعی میکنم از این مسئولیت هنوز فرار کنم. نمیدونم که متوجهم که تقریبا دیگه شاید وقتش باشه که باید این آمادگی پیدا کنم. من نمیدونم چجوری باید چه کار بکنم یا اصلا ایراد کار از کجاست.
من البته نمیدونم این تصوری که شما یا فرضی که کردی دادن باید یه زمینه فانتزی راجع به این موضوع داشته باشی از کجاست، برای اینکه بسیاری از اوقات شما فردای ازدواج تغییری نمی کنید. یعنی درست است که حالا همسری دارید و شما شوهرید، ولی این درست پس اینه که شما برید به سمت این ور، قبلا در چپ من ایستادید، حالا در راست ایستادید، یا در سمت شمالی من بودید، حالا جنوبی هستید. یعنی واقعا یه مقدار قراردادیه و در نتیجه قرار نیست که شما بگید من باید یا حالات خاص یا انتظارات ویژه‌ای داشته باشم. اون جمله دومتون موضوع رو یه دفعه به هم می‌ریزه و اون این که نمی‌خوام همچین مسئولیتی رو یا چیزی از این قبیل رو بپذیرم. ببینید موضوع اصلی و اساسی اینه که آدم می‌خواد یه نوع دیگری زندگی کنه یا نه. یعنی بسیار از اوقات ما با زندگی که داریم در حدی که متوجهش هستیم خوب و خوشیم و یه عده‌ای فکر میکنن میتونن زندگی بهتر و خوشتری داشته باشن و یا مقدمه ای رو برای بهتر بودن و بهتر زیستن یا راهی که بالاخره به حساب خودشون باید برن رو آغاز کنن، ولی اینگونه نیست که کسی خودش رو به آب آتش بخواد بزنه که فردا بهش بگن زن داره یا شوهر داره مگر اینکه حالش بد باشه. بنابراین من انتظار ندارم که شما برخی از اوقات مثل کسی که چیزی رو نداره بهش نگاه کنید، اما اگر شما اصولا کسی هستید که دوست دارید خانواده‌ای تشکیل بدید، دلتون میخواد همسر و فرزندانی داشته باشید، میخواید از یه ثبات و قراری در زندگی برخوردار باشید که مثل شرایط کنونی با این سوال که حالا کجا برم، چی کار بکنم، چی کار نکنم، تا کی چنین یا چنان کنم نداشته باشید، بلکه بسیاری از اینها مثل شغل و کاری که صبح بلند میشید میرید سر اون کار باشه و اگر یه همچه علاقه ای دارید خب در این مسیر قدم برمیدارید، اگرم نه بی خودی با بایدا کاری نداشته باشید، برای اینکه همونطور که میدونیم ازدواج تا به امروز یا تا مدت‌ها قبل هدف بوده، حالا یه وسیله است برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی و بعد انسان قرار کالای ازدواج باشه. اینکه شما روی کاغذ کالای ازدواج هستید با اینکه واقعا هستید یا نیستید متفاوت، علتش است که روی کاغذ آنچه در ظاهر شماست یا داشته‌های شماست، در حالی که آنچه که مهم و اساسی بودن‌های شما و آنچه هستیده. و بنابراین شما ممکنه خودتون به موضوع جور دیگه نگاه کنین، همه نگاه کنن و فکر کنن چرا ازدواج نمی کنی تو که همه چیز داری، در حالی که اون چیزی که اصل کاری هست، اون شور و شوق و اشتیاق یا احتیاجی که موجب انگیزه و هدف باشه رو ندارید، یا درباره ازدواج حس و احساس و عقیده و نظری دارید که اونا با واقعیت ها نمی خونه، یا اگر با واقعیت ها می خونه شما اون رو دوست ندارید. حالا من بفرمایید که اگر شما فرضی کنیم که از یه دختر خانمی خوشتون میاد و فکر کنید فرد مناسبی است و از کسانی که تا به حال میشناختید و یا احتمالاً ممکنه در زندگیتون پیدا بشه این فرد مناسب تره و ضمناً ایشون هم به شما توجه و علاقه داره، فکر میکنید شما حاضر به ازدواج با این آدم هستید یا نیستید؟
آقای دکتر، در واقع تقریباً تو چنین شرایطی الان قرار دارم. فکر میکنم که منطقا با توجه به اینکه الان نهایتاً من تصمیم به ازدواج دارم، معتقدم باید ازدواج صورت
بگیره. چرا صبر کنید همین باید مهمه. چرا باید ازدواج کنید؟
آیدکتور، به خاطر اینکه همین الان با توجه به اینکه علارغم اینکه از ازدواج میترسم، ولی خب به هر حال تنهایی منو تو همین شرایط حاضرم از اذیت میکنه. اگرچه تو دوران گذار و خیلی پرفشاری هستم، ولی احساس میکنم بالاخره من یه روزی، شاید هم الان نه، ولی یه روزی بالاخره من به این مرحله خواهم رسید و فکر میکنم ازدواج برای من لازم باشه. من اون نهایتا اون قرار رو ثباتی که شما میفرمایید رو میخوام و نهایتا دوست دارم که فرزندی داشته باشم و بزرگ کنم.
البته حرفاتون رو میشه دو جور دیدا. یه مقدار این چیزیست که واقعا شما هستید و میخواید، یکی کسی که داره میگه اینا رو باید بخوام و باید باشه. من اونجا اون گیره ها، اون اینکه من باید صبح زود پاشم یه مسئله است، اینکه اصلا حالش و آمادگیشو دارم موضوع دیگری است. شما به من باز گفتم، شما اگر من بگید یه چنین ترجیحی رو در ذهن دارید یه مسئله است، اما یه نکته اشاره کردید که اگر با تعریف من باشه من اصلا باش راحت نیستم و اون تنهایی است. ببینید تنهایی یه حال بسیار ویرانگر و بد روانی است. تنهایی یعنی من خوب نیستم، هیچ کس خوب نیست، هیچ رابطه‌ای خوب نیست، نتیجه هیچ رابطه‌ای خوب نیست. این تعریف کامل تنهایی است و با ازدواج هیچ وقت حل نمیشه. این که شما من بگید یه مقدار وقت آزاد دارم، این که یه مقدار هدف و جهت و برنامه ندارم، این که به هر حال یه چیز با ارزشی در زندگیم نیست که به دنبالش باشم، یا کاری نیست که بتونم در وقت فراغتم یا اوقاتی که دارم اون کارا رو انجام بدم رو میشه فهمید، ولی اگر واقعا لغت تنهایی شما موضوع جدیست، مخصوصا با توجه به کمی استراب و وسواسی که اشاره کردید، اون مشکل یه چیز دیگری است. اون مشکل به عدم اون اعتماد و اعتقاد درونی شماست که با ازدواج چیزی به دست میاد و این میتونه گیر شما باشه.
بله، نه خوشبختانه اون تعریف که شما فرمودین درسته، چون نهایت در واقع من احساس میکنم اون تنهایی با تعریفی که شما فرمودین خطرناکه، اون تعریف نیست در مورد من، چون لزوما فکر میکنم آدمی که به اون حد تنها باشه، رابطه اجتماعی یعنی یه حلقه دوستان نزدیکی دارم، هیچ وقت تنها از نظر درونی اونطور که فرمودین نیستم. ولی میفهم حد میزنم با تعریف شما کالای ازدواج شاید الان نباشم به صورت کامل، ولی بیشتر دوست دارم که بشم. نمیدونم که چطور باید.
خب حالا همین من همینجا گیرم. ببینید دکتر عزیز، من همینجا مسئله دارم، چون موضوعی از این قبیل آدم مثل آدمی است که باید واقعا تشنه بشه یا گرسنه باشه، و الان اینکه یک کسی بگه بر اساس نظر من یا اینکه بهتر شما تشنه باشید پس تشنه باشید، خیلی حرف درستی نیست و اصلا قرار نیستم در اون مسیر بریم. و بعدم گفتم انگیزه و هدف نتیجه احتیاجه، یعنی روزی که من احتیاج داشته باشم در من انگیزه موتیویشن و یا دلیل و نیتی به وجود بیاره برای حرکت، و وقتی که احتیاج داشته باشم برای من هدفی رو تعریف میکنه و مشخص. خیلی از آدما به دلایل آنچه که هستن یا دارن اون احتیاج براشون در اینجا جایی نداره، و در نتیجه حالا که احتیاج جایی نداره پس چرا این کار بکنم؟ فرض کنید اون کسی که در رابطه ازدواج مثلا دنبال رابطه جنسیه، وقتی میبینه این کار در بیرون راحت تر با ایدئال‌های او خیلی هماهنگ‌تر، مسئولیت و تعهدی نداره، خب فکر کنم من برای چی ازدواج کنم؟ اون کسی که فکر برای ازدواج کنه برای این که فرض کنید خانه مرتب و منظم و غذایی داشته باشه، خب خیلی از اوقات فکر کنه با هزینه‌های خیلی کمتر میتونه همه اینا رو داشته باشه. اینا اون موضوع است که باید بهش نگاه کرد. حالا شما یه فکری بکنید اصلا درباره اینکه خودتون چرا فکر میکنید یا چرا حس و احساس کنید باید ازدواج کنید. بذارید اونو با هم بیشتر صحبت کنیم برای که گیر میتونه اونجا باشه. پیام ها رو بشنوید، من در خدمتتونم. شنگان عجبن با ما باشید.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فوت سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
با بهترین آرزوها و تبریک سال نو عبری 5774. شالوم ربایی لولیان و جم سنتر از شما دعوت به عمل می آورد برای تفیلای روز روششانا و یوم کیپور به مدرسه ارودو با گنجایش 2000 نفر روبروی بیورلی هیلتون هتل در شهر بیورلی هیلز حضور به هم برسانید. مثل 30 سال گذشته ورود به این مراسم رایگان می باشد، ولی امیدواریم با کمک و پشتیبانی شما میهمانان نیکوکار بتوانیم شادی و برکت را به زندگی نیازمندان در این سال نوئبری هدیه کنیم. لطفاً برای رزرو جا با تلفن 310-772-0000 310-772-0000 تماس حاصل فرمایید. اسپانسر این برنامه آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک. شانا توبا
ادونای ها ادونای هو ها الوهیم ادونای هو ها الوهیم.
مراسم تفیله‌های روششانا و کیپور مدرسه نتنلی امسال بجز در محله‌های ولی و لس‌آنجلس مانند سال‌های قبل در دبیرستان یونیورسیتی های اسکول واقع در شماره 11800 در خیابان تگزاس اونیو، یک بلاک جنوب ویلچر و یک بلاک غرب برینتون نیز برقرار می‌گردد. تمام درآمدهای حاصله صرف اداره مدرسه و کلیساهای نتنلی خواهد شد. 1-800-422-6000
ادونای خود ارلیم علا عمریم ادونای الوهین.
پس از وقوع یک تصادف، صدمه شدید بدنی، صدمه در محیط کار، می دانید داشتن یک وکیل با تجربه با بیش از 20 سال سابقه چقدر مهم است؟ حاله شکرچیان، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، وکیل با تجربه، برا، مدافع حق قانونی شما. 310-271-2121
Member of Million Dollar Advocates Forum.
اگر می‌خواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خواهش میکنم شما من بگید، شما بذارید من ازاره چند تا سوال کنم. اولا چند تا خواهر و برادر دارید شما؟
من دو تا برادر دارم و یعنی سه تا برادر هستی، من فرزند وسطی هستم.
اونا چقدر فاصله دارن با شما؟
5 سال بزرگتر و 9 سال کوچکتر.
میدونید البته جایگاهتون تو خانواده خوب نبوده، یه ذره اون وسط ساندویچی هستید. ضمناً هم میدونید، امیدوارم باز کسی اذیت نشه، بچهای دوم توی همچین شرایطی یه ذره زمینه برای افسردگی و اضطراب دارن. یعنی میخوام بگم از اونجای مقداری خواهد آمد. فاصلاتون هم فاصله نامناسبیه، به هر حال هر کسی برای خودش اونجا قلقلی میخورده و میچرخیده. بریم سراغ ازدواج جان. و بعدم یه سوال دیگه، پدر و مادر رابطه‌شون با هم چطور؟ یعنی به عنوان
خیلی خیلی استیبل خوب بوده همیشه. البته اون به صورت اوورت و هیچ وقت علاقه ای که شاید بیشتر تو فیلم ها این نبوده، من ندیدم که هیچ وقت مثلا هم دیگر خیلی ابراز عشق و علاقه بکنم، ولی روابط کاملا استیبل بوده، نه جنگی و دعوایی من هیچ وقت سراغ ندارم.
آیا فرمانی کسی میداده و فرمان برداری بوده؟
خیلی پدرم تقریبا از دور تحت نظر داشت، کنترل تحت نظر مادرم بود، برای اونم به صورت فرمان روایی نبود، نه بیشتر.
اوکی.
یه شرط حدودی برای نه چندان سخت ایرانه.
چون کلی خیلی از آرامش ها نتیجه استبداله دیگه، به هر حال. می‌فرمودید. خب.
در صحیح. آقای دکتر من 4 تا نکته میخوام خدمتتون عرض کنم در مورد اینکه از شاید روشن بکنم مطلب. یکی اینکه تو زندگی شخصی من اگرچه از نظر ارتباط با جنس مخالف خیلی فعال و اکتیو نیستم واقعا، ولی همیشه احساس میکنم که نقشه ارتباط یا بودن یه نفر خیلی همیشه برام مهمه، بوده و هست، یعنی از نظر اشتغال ذهنی میگم. دوم اینکه نگرانم که هنوز از کافی کنجکاویام اغنا نشده باشه، اگر چون نیستن اومدم میترسم که بعد از ازدواج هنوز مواردی باشه که دلم میدونید دلم بره و اون موقع نتونم که چندان اون
مثلا از چه قبیل، مثلا از چه نوعی نگرانید؟
از بیشتر از نظر ظاهری سکشوال.
خب اینا رو که برخی از دوستان میرن فیلم ها رو میبینن دیگه تا ابد خاطرش ماسته میشه همه جورش و همه شکلش و فرمش هم، نه اینکه به همچی توصیه ای دارم، ولی ببینید همین این حسرته مسئله است که فکر کنیم یه چیزی از دست میره. خب سومیش
فکر میکنم اگر احیانا چند مورد کوچیکی بود در مورد این فرد خاص که نبود، شاید خیلی راحت هم میتونستم دل به این رابطه بدم بدون نگرانی.
حالا اگر بعدم خواستید بگید چی و شماره چهارتون؟
فکر میکنم اگر تو چنین شرایط ترانزیشنی که الان هستم نبودم، فرضاً خونه‌ای داشتم یه شغل استیبلی داشتم و میدونستم تا 15 سال آینده تا همینجا خواهم بود و همین کار خواهم کرد، اون موقع شاید طرز دیگه فکر میکنم، که الان ذهنیت از ذهنیتی آدمیه که در حال گذر و گذاره و همه چی در حال تغییر به سرعت.
خب بر اون مورد آخرتون که موضوع مهمی است، برای که اینا درست مثل رفتن به هتل و اجاره کردن و خرید خونه است، خیلی شرایط دیگری باید باشه، در حالی که همه به دنبال این هستیم که یه جایی محلی داشته باشیم شب رو به روز برسونیم. اما بیاد بریم سراغ دومی، این خانم یکی دو چیزی که درشون اونقدر نمیپسندید و نمیپذیرید چیه؟
حقیقت اینه که واقعا اون به نسبت بیشتون سختگیری که معمولا دارم ایشون واقعا چیز نداره، ولی احساس میکنم خوبه. شاید از نظر ظاهری من ترجیح هم آدمیه که خب یه مقداری از نظر قد یا استخونبندی خب من یه مقداری شاید نوع دیگه میپسندم، ولی اگرچه اون برام به قول معروف دیل بریکری نیست، مورد دیگه که یه مقدار اذیت هم میکنه اینه که یه سری رسوبات مذهبی هنوز درش هست، نه چندان غلیظ، ولی گاهی اوقات احساس میکنم که شاید یه وقتایی با توجه به اینکه من کاملا یه آدمه کلن اعتقادی ندارم، یه ممکنه اذیت کن بشه بعدن، بیشتر از حالت نگرانیه.
خب اون البته باید یه مقدار کند و کاف بکنین، مطمئن بشه در یه تضاد جدی قرار نمیگیری، چون مخصوصا وقتی روابط سخت بشه یا سرد بشه، اون وقت اینکه ایشون پناه ببرن به اون باورها و از شما فاصله بیشتری بگیرن و یا بهانه‌ای برای دوری شما به دستتون بدن بسیاره. در خصوص ظاهر هم برخی از اوقات ببینید چیزایی هست که همیشه تو ذوق میخوره. یه زمانی هست مثلا فرض کنید شما یه تصویر و تصوری دارید از زیبایی صورت و یا فکر بکنید خب این میتونست خوشگل تر باشه، ولی نمیتونید چیزی رو مشخصا به صورت اصلی و اساسی تغییر بدید و درستش کنید، بلکه به صورت کلی نگاه کنید. به صورت کلی اونقدر اشکال نیست، ولی اگر یه چیزی در یه آدمی هست که بقیه چیزاش خوبه یا مثلا در این زمینه زیباست، ولی اون یه موضوعی که کارش نمیشه کرد وجود داره، من اونو توصیه نمی کنم، برای اینکه اون به صورت آزاردهندهی سرکلش پیدا میشه و خیلی از اوقات اینکه مجموعه اونقدر خوب نباشه تو این گونه موارد مهم نیست که یه چیز مشخص بدی تو ذوق و تو چشم میخوره و اونه که مسئله است. بنابراین اگر ترجیح شما شاید اونقدر مهم نباشه، اگر فکر میکنید اگر غیر از این بود بهتره یا بهتر میبود، اون مهم نیست، ولی اگر چیزیست که تو ذوقتون میخوره مسئله است. یعنی اونجا عنصر نازیبایی خودش رو میاره. این که آدم ها زیبا نباشن خب نیستن، ولی این که آدم ها نازیبا باشن یا لغت بدش زشت باشن، اون مسئله است و اون آزاردن است، مخصوصا برای مردی که به مقدار زیادی و قالب ماها بیش از اندازه به دلیل شرایط محیط اجتماعیمون واقعا چشمی هستیم، یعنی موضوع چشم و نگاه و ظاهر است که اهمیت بیشتری داره تا آنچه که یه آدم هست یا صدا یا آنچه که از اون صدا بیرون میاد. بنابراین تو این زمینه باید مواظب باشید. حالا اگر فرض کنید این چیزا نبود، چون از صحبتتون این گونه استنباط کردم، بنابراین شما برای ازدواج مشکل و مسئله‌ای نمی‌دیدید؟
اگر این موارد نبود بله، مثلا اگر این مواردی که خدمتتون ذکر کردم بود، من احتمالاً اگر فرض کنم شرایط استبدادی داشتم، احتمالاً اوردی خیلی هم کریوینگ، یعنی دنبال این بودم که هر جور شده یه کاریش بکنم، خونه تنها و میدونی این مسئله. به هر حال میدونم که یه روزی به فشاره، ولی تو شرایط حاضر احساس میکنم شاید یه مقداری چون رابطه رو به پیشرفت خود به خود خیلی هم خوب داره پیش میره بیشتر، ولی این منم که ناخودآگاه یا نیمه خودآگاه نیمه آگاه دارم پس میکشم که خودم رو هم ناراحت میکنه یه مقداری. در حقیقت دو تا مسئله دیگه هستش که دوست دارم ازتون بپرسم. یکی اینه که این فرمایشتون در مورد این که احتیاج باید شکل بگیره، ارتباطش فرضش با این که فرمایش شما در مورد این که دو نفر باید دوای هم باشن و نباید دوای هم باشن، باید غذای هم باشن، خب این ازدواج براساس یه نفر از توی احتیاج بره ازدواج کنه بگه من دیگه ناچارم ازدواج کنم، این یعنی صحیحه؟
ببینید حرفی که میزنید به ظاهر اون تضادی که شما میفرمایید رو داره، ولی واقعیت مسئله چیز دیگری است. واقعیت مسئله این است که اصولا انگیزه‌ای که انسان رو به حرکت وامی داره و هدفی که انسان به دنبالش حرکت میکنه بیش از هر عامل دیگری تحت تاثیر عامل احتیاجه، ولی این احتیاج فیزیکی یا مادی میتونه باشه یا نباشه، بلکه تعریفی است که شما دارید. مثلا تعریف شما اینه که من اصولا یه زندگی رو و یا یک انسان رو آنگونه خوب و ایدئال میدونم که تشکیل خانواده داده و مثلا دو یا سه فرزند داره. در اینجا عاملی که شما در خودتون دارید رشد میدید به یک اعتبار احتیاجه، یعنی یه احتیاجی برای داشتن یه خانه با یه چنین شرایطی است که انگیزه و هدف درست کنه. این بسیار متفاوته با اون بحثی که شما بهش اشاره کردید که یه چیزی به اسم احتیاج وجود داره و حالا ما به خاطر اون احتیاج به دنبال رفعش برای اون آدم میریم. چون اگر شما به تجزیه و تحلیل مزلو نگاه کنید، منم به هر حال یه نظری کمی مختلف و متفاوت دارم، ولی اصل از اوست، وقتی به مراحل هشتگانه احتیاج یا هایرارکی آف نیدز یا سلسله مراتب احتیاجات از نظر من نگاه میکنید، دو نیاز اول نیازهای واقعی هستند، در وجود ما در مغز ما اصلا کاشته شدن و ضمناً اینا they are deficiency need، یعنی احتیاجات مبتنی بر کم بوده، مثل غذاست یا امنیت، در حالی که نیاز شماره 3 به بعد نیازهای بین میدن، یعنی نیازهای مبتنی بر بودنن. یعنی اول باید نیاز رو آدم در خودش به وجود بیاره تا به دنبالش بره، یعنی من باید یه نیازی به زیبایی داشته باشم، یه نیازی به زیبایی و آرامش همراه با یک احساس خوب در زمینهای دیگه داشته باشم تا دنبال موسیقی برم یا دنبال فرض کنین شعر برم. چون نیاز شماره 3 تا 8 از نظر من در وجود ما کاشته نشده، نیاز شماره 3 تا 8 ابتدا باید خودش به وجود بیاد، یعنی باید اول یه تشنگی رو در خود آدم به وجود بیاره تا بعدن حالا به دنبال آب رها مثلا روان بشه. اون متفاوت هست با دو نیاز شماره 1 و 2. اون چیزی که شما بهش اشاره میفرمایید و برای بیشتر مردم، هنوز 80-90% مردم، دلیل عشق و ازدواجشون نیاز شماره 1 و 2، یعنی درست است که مردم به هم علاقمند میشن، ولی وقتی بپرسید چرا علاقمند شدن، میبینید به امنیت احتیاج داشتن، به آرامش احتیاج داشتن، میخواستن نیازهای فیزیکی یا روانی و اجتماعیشون از یه طریق برآورده کنن، میخواستن مثلا رضایت خاطر پدر و مادر رو به دست بیارن، میخواستن جلو حرف مردم رو بگیرن، و شما در اینجا وارد نیاز شماره 1 و 2 میشید. اون دو نیاز حق با شماست. اون دو نیاز اگر ریشه و منشأ عشق یا ازدواج باشه، عشق سالم نیست، عشق کاملا مشروطی است که حتما هم شرایط بعدن به هم میرزه و تموم میشه. برای اون تیکه حرفتون درسته، ولی نیاز به فرض کنید دانایی و شناخت، نیاز به زمینه زیبایی و هنر، نیاز به حرمت نفس و رسیدن به اون جایی که من خوبم و خواستنیم، یا نیاز آخر از نظر مزلو سلف اکچوالیزیشن یا خود شدن یا تحقق خود، یعنی دانه‌ای که ریشه و ساقه و شاخه و برگ و شکوفه و گل و میوه داشته باشه. اون نیاز، نیاز مبتنی بر بودنه، نیاز مبتنی بر شدنه و اصولا میتونه صدها بار هم ارضا بشه و همچنان طمع و طلب بیشتری داشته باشه، در حالی که نیازهای شماره 1 و 2 چون نیازهای مبتنی بر کم بودن، همینقدر که حد اقلا رو بهش دادید، مثل غذا رو دادید، آب رو دادید، بیشترش رو نمیخواد، نه حتی میتونه قبول کنه، اگرم به اون فشار بیاره حتی میتونه موجب مرگش بشه، در حالی که نیاز شماره 3 و نیاز عشق و تعلق یا آگاهی و دانایی پایانی نداره. بنابراین اون چیزی که خدمتتون عرض میکنم این است که شما در ذهن خودتون چه نیازی رو در خودتون تولید میکنید، نیازی که تولید شده است، نه نیازی که مثل عرض کردم کسی به دنبال رابطه جنسی باشه یا برم خونه غذام فراهم باشه، اینا هنوز تو شماره 1 و 2 داره دست و پا میزنه و اون چیزی است که من بهش اعتنا و توجهی ندارم. حالا من بر اساس آنچه که شما به من میگید و با توجه به نوع شغل و تخصصتون احساس میکنم هنوز اون چیزی که قرار خودتون باشید و بشید نشدید، یعنی من با شما با حرفایی که میزنید یه تردیدی در جهت اون استابیلیتی، اون ثبات و قرار میبینم، یعنی درست بس که تصمیم گرفتید در لس آنجلس زندگی کنید و حالا میتونید بهت خونه بخرید، در حالی که وقتی در سفری تو در گذر احتمالاً خرید خانه جز به دلایل اقتصادی معنایی نداره چون شما اینجا نمیخواید زندگی کنید. به همین جهت است که یک کمی هنوز باید به خودتون فرصت بدید و فشار نیارید. اینکه سنتون 33 ساله، خب وقت کمی دارید ولی نه خیلی کم، ولی به خاطر اون نمیتونید اشتباه کنید. و بعدم در خصوص این دوست هم بگذارید اون یکی دو موردی که بهش اشاره کردید ببینید با شما چه میکنه، چه جوری جا میفته، چون برخی از وقت با گذشت زمان خیلی بهتر میشه، برخی از وقت خیلی بدتر و اون عامل مهم و اساسی است، چون در تحلیل نهایی بالاخره دو ارتباط هست که با بدن و با خوش آمدن و احساس خوب کردن و با لذت بخش بودن همه همراه هست و خارج از اون چارچوب ذهنی اگر باشه، مخصوصا وقتی که مراحل اولیه هیجانات آشنایی پشت سر گذاشته میشه، اون تنها چیزی است که واقعا باقی میمونه. بنابراین مطمئن باید بشید که آنچه را که شما دوست دارید واقعا آنگونه که هست پذیرفتید، نه اینکه خودتون رو به نوعی میخواید قانع و راضی کنید و یا احتمالا به دلایل دیگری یه چیزی رو نادیده بگیرید.
بله خیلی متشکرم،
برام خوشحال شدم. حالا اگر موقع وقتی دیگه بود بیاد با هم صحبت کنیم خوشحال خواهم شد. ممنون از محبت.
تمنام کنید. متشکرم
از محبت. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شاهینی مراجعه کردم. آقای شاهینی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. مرسی آقای شاهینی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شاهینی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310 777 777 9.
نمایش کمدی هتل، داستان یه خانم پولدار که به عشق خوانندگی به لس آنجلس اومده و به تور دو تا شارلاتان می‌خوره.
خوانندگی از کجا باید شروع کنم؟
معلومه دست به جیب.
هتل با شرکت مایکل، پریسا آقایی و شاهین جامعی.
آخه جواب دلمو چی بدم؟
جواب ولش بذار بره رو پیغامگیر.
22 سپتامبر، ویلشر ایبل تئاتر، 810 644 7148.
هتل اتاق چکین.
انسینو گلد مارکت در دهمین سالگرد فعالیت‌های خود ضمن تشکر و قدردانی از مشتریان گرامی و با تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام روش هاشانا و کیپور، حراج این هفته خود را اعلام می‌کند. خیار ایرانی 2 پوند 1 دلار، انار پوند 99 سنت، گشنیز و جعفری 5 دسته 1 دلار، کاهوی ایرانی 2 عدد 1 دلار، پیاز زرد 5 پوند 1 دلار، ماهیچه گاو پوند 3.99، هول مینت استیک پوند 5.99، گوشت چرخ کرده فامیلی پک پوند 3.99. انسینو گلد مارکت در 17977 ونچرا بلوار در شهر انسینو، 818-343-7900. انسینو گلد مارکت ارائه دهنده بهترین و تازه ترین مواد غذایی از جمله گوشت، مرغ، ماهی و سبزیجات. تلفن 818-343-7900. شانه توبا.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوذری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوذری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
Mercedes Benz of Anaheim.
ساوث بیلو یونیورسیتی، معتبرترین و بزرگترین دانشگاه طب شرقی در کل آمریکا. آموزش طب سوزنی، گیاهدرمانی و انواع طب شرقی در دو کمپس داونتاون لس آنجلس و آنهایم. پذیرش با انتقال تنها 60 واحد از کالج، با حضور در کلاس‌های شبانه، کار روزانه خود را نگه دارید و در 3 سال یک اکوپانکچریست حرفه‌ای شوید. شروع ترم جدید 7 اکتبر. برای نام‌نویسی با آقای مجید قربانیان تماس بگیرید. 818-493-8346.
مهوش مازگانی 310-273-52-28-949-975-0874. دریافت حقوق بازنشستگی، پرستاری، کپی، مدیکر، مدیکر، ولفر و سیتیزنشیپ بدون امتحان.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که انجمن همبستگی مشاغل فردا شب سه شنبه در المپیک کلکشن برنامه خودشون رو خواهند داشت. از ساعت 6 تا 7 آشنایی است و کمی نزدیک اون صرف شام خواهد بود و بعدن سخنرانی و پرسش و پاسخ. ما قرار هست که من درباره روشنفکر سخنی داشته باشم. به هر حال ورود آزاد است، ولی به دلیل هزینه شام پرداخت اون عرض کنم اجبار. نتیجتا فردا شب انجمن همبستگی مشاغل از ساعت 6 به بعد در المپیک کلکشن، البته شام ساعت 7 خواهد بود. همچنین با آگاهیتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از سه‌شنبه آینده 17 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 است. همچنین هفته اول اکتبر در سفر خواهم بود. یک شنبه 6 اکتبر تورنتو، دوشنبه و سه شنبه 7 و 8 اکتبر نیویورک، چهارشنبه و پنجشنبه 9 و 10 اکتبر ویرجینیا و جمعه 11 در جکسنویل فلوریدا و بالاخره شنبه و یک شنبه 12 و 13 در دالاس خواهم بود. هر روز دو کنفرانس خواهم داشت، بنابراین 16 کنفرانس در این 8 روز خواهد بود. اطلاعات بیشتر رو درباره محل موضوع میتونید از وبسایت من holakui.com دریافت کنید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 4 کنفرانس خواهم داشت. همچنین آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان هنرمندشون در اونجا برنامه خودشون رو خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید و از این برنامه‌ها استفاده کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من همسرم، یعنی واقعا دوتامونم بستری دو راهی قرار گرفتیم. ما توی آمریکا زندگی می‌کنیم و یک سال قبل اومدیم اینجا. ولی 4 سال قبل ما اقدام کردیم که بریم استرالیا. حالا بماند وکیل گرفتیم، چقدر پول خرج کردیم. بالاخره ما یک سال قبل اومدیم آمریکا و اما حالا این برنامه استرالیا ما درست شده. ویزای ما رو بهمون دادن.
خب صبر کنیم بذار من چند سوال بکنم برای شما. بله. اولا شما و همسرتون چند سالتونه؟
من 32 سالم، همسرم 33 سالشونه و یه بچه 6 ساله داریم. پسر 6 ساله داریم.
اون وقت چه مدتی ازدواج کردید؟
حدود 10 ساله.
شما چی خوندید و چه میکنید و همسرتون؟
همسرم مهندس عمران هستن، من خودم ادبیات انگلیسی تموم کردم.
اون وقت اینجا از چه طریقی به امریکا اومدید؟
ما لاتاری بردیم.
بعدم در اینجا ظرف 1 سال گذشته کاروبار و زندگی دارید یا؟
بله بله تقریبا دیگه آقای دکتر میشه گفت اون سختی های اول رو تموم کردیم، الان دیگه یواش یواش داریم به اون آرامش میرسیم. البته درسته هیچ وقت اون آرامش نیست، ولی منظورم از لحاظ کاری یا اینا دیگه یه کمی بهتر شده و همسرم توی اداره پست دارن کار میکنن، من خودم توی استرا خیلی خوب دارم کار میکنم، پسرم مدرسه میره، یعنی خوبیم بد نیستیم.
خب نه مهم است عزیز. نه ببینید عزیز، شما بعد از موضوع اداره مهاجرت و اقامت مسئله اصلیتون شرایط مالیتون اگر اون حد اقلا رو داره. خب حالا استرالیا رو درست از 4 سال قبل میخواست بید، استرالیا برای شما در حدی که میدونید چه جنبه‌های مثبتش یا فرق و فایدهش چیه؟
خب اگه 4 سال قبل بود که دیگه اصلا فکرش هم نمی کردیم، همینجوری استراس می رفتیم اونجا، چون خیلی برام، اولا برادر همسرم اونجا هستن، فامیلای نزدیکشون اونجا هستن، بسا خب شرایط کاری خیلی بهتر بود برامون. ولی چون دیگه ما یه دفعه این آمریکا درست شده، ما بلند شدیم، یعنی ما بیخیال شدیم دیگه، فکر کردیم که اصلا دیگه درست نمیشه اون کار، پا شدیم اومدیم اینجا. ولی دیگه الان که درست شده و برها خانواده همسرم هم خیلی دلشون میخواد ما بریم اونجا و نزدیک برادرشون و فامیلاشون باشیم، ولی از یه طرف هم خب برامون واقعا سخت. اولا اگه اینجا باشیم ما خب کردیت سکورمون خیلی خوبه، الان میتونیم تا مثلا تا یه 6 ماه دیگه ما میتونیم حتی یه خونه بخریم اینجا، ولی اگه بخوایم بریم استرالیا من میدونم که ما چند سال نمیتونیم خونه بخریم چون خیلی گرونه، سیدنی خیلی گرونه. اما از لحاظ فامیلی و از لحاظ کاری هم خب آقای دکتر اونجا مینیمم ویج خیلی بالاتر از اینجاست، من اینا رو قبول دارم، خیلی بالاتره، دوبله حتی میشه گفت، ولی نمیدونم واقعا اصلا موندیم که چی کار بکنیم.
خب حالا من البته نمیدونم، شما چند رازه با خانواده همسرتون آشنایید و یا با هم روابطی در ایران که بودید داشتید؟
اون خیلی خوبه، من با خانواده همسرم واقعا خوب هستم، اصلا مادر شوهر من انگار مادرم هستن، خیلی خوبیم با هم، از این جنبه ها مشکلی نداریم. فقط آقای دکتر من بیشتر به خاطر مخالفت میکنم که همسرم خیلی دلش میخواد بره، البته خب میگیم که با هم باید به توافق برسیم، من به خاطر اینکه واقعا اینجا این 1 سال خیلی زحمت کشیدیم، به هر حال خیلی هزینه ها کردیم، از دلم نمیاد دوباره ول کنم برم دوباره از صفر شروع کنم.
خب اگر صفر هست چه ذره جای گفتگوست؟ فکر میکنید با توجه به این اجازه و شهروندی که به شما میدن چند روزه در جهت یافتن کار مناسب در اونجا موفق خواهید بود؟
اگر از ایران قرار بود برم میگفتم هنوز نمیدونم، ولی چون از اینجا داریم میریم پس دستا با رزومه‌ای که میریم و برها آشنایی که به این سیستم پیدا کردیم از لحاظ بعدش هم خب حالا نمیگم آدم نباید روی فامیل حساب بکنه، ولی اونا شغلایی دارن که میتونن به ما کمک بکنن در مورد پیدا کردن، حالا مثلا منیجر هستن و چندین سال اونجان و از این بابت ها مشکلی نداریم، میتونیم کار پیدا بکنیم.
خب آخه شما فقط به یه برادر ایشون اشاره کردید، بقیه چون؟
برادرشون، دایی هاشون، بندایی هاشون، همه فامیل، پسر دایی، خیلی تعدادشون 60-40 نفر آدم
شما پس باشن. شما پس بنابراین بدون لشکر دارید میرید اونجا؟
همه‌شون اونجا هستن آقای
دکتر. حالا شما چرا اگر براتون امکان داشته باشه، من معمولا در این گونه موارد یه توصیه سفر 1 ماهه دارم.
بله.
برای که به نظر من ارزش رو داره، درسته ممکنه ظاهرا یه هزینه اضافه باشه ولی با یه خاطر آسوده‌ای تصمیم میگیرید، برای که باید اینا رو دید، برخی از اوقات شرایط و محیط ممکنه برای انسان یه ذره غریبه باشه. البته چون زبان یکی هست خودش موضوع فوق العاده مهمی است، حالا کمی با لهجه متفاوت، و بعدم چون همسرتون انقدر احتیاج دارن. خانواده شما که اینجا کسی نیست؟
نه، من عمون هستم، تو سان فرانسیسکو هستم.
حالا اون وقت چقدر شما واقعا از ایران دل کندید؟
ببخشید متوجه نشدم.
گفتم چند اندازه واقعا از ایران دل کندید که فکر کنید موضوع ایران اصلا
نه. من خیلی راحت اومدم، چون من از اول من همیشه دلم میخواست بیام. من خیلی راحت اومدم، یعنی اصلا مشکلی ندارم از این بابت
ها. به همسرتون
شد؟ برای من فرق میدونید آقای، که برای من یا خانواده من فرقی نمیکنه که من چه تو استرالیا باشم چه تو آمریکا باشم. من فقط برای من این مسئله بود که میگفتم خب اینجا کلی هزینه کردیم و خیلی زحمت.
نه آخه اون البته معنایی نداره ها. ببینید یکی بله. از گرفتاری های ما که تو بیزینس ها و اینا میمونیم همینه، یا تو رابطه ها. من به خاطر یه رابطه یا یه بیزینس رنج بسیار بردم، حالا به یه جای رسته رنجا کمه بگم خب باید بذارم. خب بله، خب همچین حسنی نبوده. یعنی درست است که اون زحمات در شرایط اضطرار و اجبار رو پذیرفتم، ولی به خاطر اینکه رنج بردم که قرار نیست رنج بیشتری ببرم یا لذت کمتری بعدم ببرم. من اونو خیلی مبنا قرار نمیدم. اگر شما من بگید نگرانم، اگر بگید با این موضوع روبرو هستم که شاید باز باید برخی از اون کارهایی که تا به حال کردم رو دوباره بکنم یا آموختم رو دوباره بیاموزم، اونو میفهمم. به همین جاست که من فکر میکنم یه تجربه یک ماهه کمک میکنه برای که اصولا ببینید کجایی. چون بعدم ببینید برخی از اوقات تصورات ما درباره دوست و فامیل اولا یک واقع بینانه نیست، دو آدم ها در محیط های مختلف بسیار متفاوت میشن. و بنابراین بیاد حالا یه سوال ازتون بکنم، اگر خانواده همسرتون نبودن آیا شما همسرتون میخواستید برید اونجا؟
نه فکر نمی کنم، نه همسرم نمیرفتن.
خب ببینید اینجا نشون میده که شما دلیل رفتنتون فامیل ایشونن، و من خیلی مطمئن نیستم که این انتخاب خیلی درست بشه. عرض میکنم چرا. اگر خیلی به هم وابستند، به تعریف وابستگی علمیش عرض میکنم، دیر یا زود مسائل و مشکلاتی درست میشه. اگر وابستگی نیست، همبستگی است که یه مرحله ای از استقلال است، معمولا این همه اهمیت و اعتبار نداره. یعنی اونجا من رو نگران میکنه، چون به هر حال این دلیل مهاجرت از یک کشور به یک کشور نمیشه، چون بقیه فامیل اونجا. عرض کردم شما اگر به هر حال با نوع خوب فامیل روبرو بودید، من متاسفانه با کارم به نوع بد فامیل روبرو بودم. یعنی اونقدرها که آسیب و آزار و اذیت رو دیدم هیچ جایی براش ندارم، و به همین جاست که یه گفتگوی دارم که گفتگوی درستی است که در طول تاریخ فامیل خوب بوده و دوست و غریبه بد بوده و دشمن. امروز این ماجرا عوض شده، امروز بسیاری از فامیلن که بدند و دشمن، و بسیاری از غریبه هستن که خوبند و دوست. اینه که حالا که میخواید یه همچین اقدامی بکنید باید مطمئن بشید. علاوه اون عرض من گرچه طنز و شوخی بود ولی جدی هم هست، یعنی اینکه شما برید تو فامیل اونها نه اینکه اشکالی داره. گفتم اگر این همه به هم بستند و وابستند شما ناچار عروسشون میشید. یعنی این خطر هست. اینکه شما با مادر شوهرتون یه روابط ویژه‌ای دارید خب بسیار خوب، ولی این خیلی از اوقات همیشگی نیست، خیلی از اوقات واقعی نیست، خیلی از اوقات فرقی نمی‌کنه. می‌دونید یعنی این اون عنصر مثبت نیست. تازه من از شما نشنیدم که مادر شوهر شما در استرالیان.
نه ایشون ایران هست.
خب بنابراین یعنی استدلال شما درباره نزدیک بودن به فامیل همسرتون منو خیلی خوشحال میکنه. دلیل دیگه هم نارضایتی شماست از ماندن در ایران، و دلیل سوم داشتن یه بچه است. یعنی همه اینا رو که من یک کمی کنار هم میذارم به این نتیجه میرسم که خیلی شاید واقع بینانه در این تصمیم نمیگیرید. یعنی موضوع رو مخصوصا با توجه به این حرف، اگر همچنان شما تایید میکنید و همسرتون که ما اگر فامیلمون اونجا نبودن نمیرفتیم، این که آدم به خاطر فامیل امریکا رو بذاره بره استرالیا یا استرالیا رو بذاره بیاد امریکا، چون هر روش برای من نمیخوام بحث یه نوعی افتراقی یا تفاوتش رو بکنم، خیلی انتخاب درستی نیست در دنیای امروز عزیز. اونم مخصوصا با گرفتاریایی که آدم‌ها پیدا می‌کنن و تفاوتایی که پیدا می‌کنن. مثلا فرض کنید شما تشبید اونجا متوجه بشید که مثلا دایه‌شون یه نوعی از زندگی رو داره، یه نوعی از روابط رو داره، برخوردش با خانواده خودش طوری است که شما رو خوشحال نمی‌کنه، نوع انتظار و توقعش برای اینکه شما رفت آمد بکنید یه جوری است که شما رو به این رفت آمد می‌کشونه، ولی از اونجا با اشکال و اختلاف میاد بیرون. خب حالا شما به خاطر این تصمیم برای انتخاب یک کشور میگیری؟ به نظر من درست نیست. یعنی خیلی من به این که این روابط این گونه هست باور ندارم. بعدم اگر شما با استدلالای من درباره مسئله وابستگی آشنا باشید، همیشه عرض کردم ما دو تا مشکل مسئله گرفتاری بزرگ اجتماعی در ایران داریم. یکی وابستگی است، یکی مهر طلبی، و اینا به هم گره میخورن و غالب اوقات در روابط فامیلی که شما توصیف میکنید مهر طلبی هم خوابیده. خب حالا شما فکر کنید دو تا مشکل اجتماعی که به نظر من یه عامل گیر و گرفتاری، حتی به خودم اجازه میدم بگم ما رو میکشونه تا مرز یه مقدار شوربختی و بدبختی، حالا شما اینو مبنای انتخابتون قرار بدید. من تو گفتم در شرایط درستش هم نمیدونم یعنی چی. گویی هیچ کس دیگه نه آدم هست، نه اهمیت داره، نه دوست، نه در بخوره، نمیشه باش معاشرت کرد، فقط فامیل محترم ما. خب آخه اینا خیلی دور از واقعیته. یعنی اینا مال اون گذشته هاییست که آدم ها از سر تنهایی و بیکسی و نادانی پشت به پشت هم میدادن برای اینکه هم احساس وجود هم دیگر رو بکنن، هم گرم بشن، هم نمیرند، هم اگر مردن از دقلی که خاکشون کنه. ما همچی دنیایی رو نداریم عزیز. ما امروز اینچنین به هم محتاج نیستیم.
نه واقعا اینکه دکتر میدونی که حالا من اینا برها زندگی اونجا مثل زندگی اینجاست، هر روز که قرار نیست با هم باشه. میدونی آدم شاید ماهی یه بار هم دیگر هم ببینه، فامیل رو میگن.
نه خب اگر ماهی یه دفعه است نرید.
واقعا اونجوری خواهد
خب
بود.
اگر هست
ممکنه اولش میدونید من اینو میدونم وقتی اومدم اینجا همینجوری بود. یه ماه دو ماه اولش بله خیلی خوبه تا آدم یاد بگیره بده، بعد دیگه میدونید همه دیگه میرن سراغ زندگی خودشون.
خب اگر خب منم عرضم همینه، مگر اینکه اونجا مثل ایران یه ده بیکار باشن صبح تا غروب کنار فامیل باشن. من نمیدونم اگر استرالیا این چه نه من خیلی خوشحال نیستم این تنها دلیل شما باشه. بنابراین همچنان سر اون پیشنهادم هستم که اگر واقعا حاضر باشید یه هزینه بکنید بروید و برگردید، من فکر میکنم یه سفری اون چه تا ما هم فکر میکنم در ماه فوریه کروزی در استرالیا از سیدنی داریم. حالا اگر قطعی شد اعلانش رو خواهم کرد. به هر حال نه تو شوخی میکنم، حالا خواستید با ما هم میتونید بیاد اگر اونجا لشکری خواستید. به هر حال ما یه
لشکری
نه تو شوخی کردم. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. مرسی آقای دکتر، ممنونم.
خیلی شنگ نشبند با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را و رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنگ کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
کانون سالمندان یهودی ایرانی ضمن تبریک سال نو به اطلاع همکشوران گرامی به خصوص جوانان میرساند که امسال نیز مراسم روش هشانا و یوم کیپور در بیورلی هیلتون همراه با ربای آیزک نورانی و خزانیم خوش صدا برگزار میگردد. این مراسم با همراهی سخنرانان و روانشناسان برجسته ایرانی و آمریکایی به زبانهای فارسی و انگلیسی اجرا خواهد شد. پارکینگ و نگهداری از کودکان رایگان خواهد بود. محل تهیه کارت ورودی ایلاد مارکت، سانتا مونیکا کوشر مارکت، گالری ستاره، ساوند سیتی، سالن آرایش مهری در انسینو و دفتر کانون سالمندان یهودی ایرانی. تلفن اطلاعات 310-652-3555 310-652-3555. روششانا و یوم کیپور بر شما مبارک.
עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו.
برای آگاهی از قوانین و طرح جدید بیمه سلامتی اوباما کر با کامران توکلی با بیش از 28 سال سابقه تماس بگیرید. 888-613-2626 888-613-2626.
پس از وقوع یک تصادف، صدمه شدید بدنی، صدمه در محیط کار، میدانید داشتن یک وکیل با تجربه با بیش از 20 سال سابقه چقدر مهم است؟ حاله شکرچیان، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، وکیل با تجربه، برا، مدافع حق قانونی شما. 310-271-2121
Member of Million Dollar Advocates Forum.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
به جز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
وا، زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی و دونه‌های توپر و سفیدش از سایر برنج‌ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی‌نظیر و کیفیت استثنایی دقیقاً همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
شنبه 26 اکتبر، نوگی تیتر، لس آنجلس، ای بی اند شارلین. تلفن اطلاعات 818-208-4008 و 818-208-4009.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت $1 در روز یا $30 در ماه می توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید و به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده‌ای شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود فراوان حضور شما شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. خبرگزاری آلمان گزارش داد بشار اسد رئیس جمهور سوریه یا در برابر فشار شدید و فزاینده فرماندهان نظامی خود ناچار شده است دستور حملات شیمیایی علیه مردم کشور خود را صادر کند و یا آنکه این حملات به طور خودسرانه توسط بعضی از این فرماندهان صورت گرفته است. این گزارش به نقل از یک نشریه آلمانی حاکی است یک کشتی نظامی آلمان که مدت هاست در آبهای نزدیک به سواحل سوریه در دریای مدیترانه مستقر شده، از 4 ماه پیش شنودهای محرمانه خود را از گفتگوهای تلفنی و مخابراتی سران نظامی سوریه ضبط کرده و بر اساس آن متوجه شده است که کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه که به گفته امریکا 1429 نفر کشته از جمله بیش از 400 کودک به جای گذاشته، احتمالاً به طور سرخود از سوی بعضی فرماندهان ارتش سوریه صورت گرفته است. قبلاً نشریه دیگر آلمانی اشپیگل نیز به نقل از شنودهای محرمانه منابع اطلاعاتی آلمان گزارش داده بود حزب الله لبنان در تماس تلفنی با سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه اقدام دولت بشار اسد برای کاربرد سلاح‌های شیمیایی را مورد تایید قرار داده و این اقدام را بزرگترین اشتباه اسد دانسته است. امروز در همین حال شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گزارش دادند اقداماتی که از سوی دولت روسیه برای کنترل و حتی انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه از طریق بین‌المللی صورت گرفته ممکن است راه حلی برای جلوگیری از حملات احتمالی آمریکا و متحدان آن به سوریه باشد. دولت سوریه از پیشنهاد روسیه استقبال کرده، امریکا آن را به طور احتیاط‌آمیز تحت بررسی قرار داده و دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است شورای امنیت این سازمان می‌تواند با صدور یک قطعنامه سازمان ملل را مأمور انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه بنماید. امروز جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آخرین تحولات مربوط به بحران سوریه را بررسی کرد. جزئیات این مذاکرات و پیامدهای آن هنوز فاش نشده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا امروز به دنبال دیدار خود با پرزیدنت اوباما در یک پیام تلویزیونی گفت اوباما خواهان آن است که کنگره برنامه مربوط به حملات نظامی دولت او به سوریه را مورد تایید کامل قرار دهد تا هرگاه دولت بشار اسد برخلاف قبول ضمنی پیشنهاد روسیه برای خلع سلاح شیمیایی خود از انجام این توافق تفره برود عملیات جنگی علیه سوریه را آغاز کند. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا در چند نقطه بین 60 تا 65 درجه فارنهایت است و فردا به پیش بینی منابع هواشناسی چند درجه از شدت گرما کاسته خواهد شد. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر پخش خواهد شد.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. هلو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من یه سوال داشتم از حضورتون در مورد ازدواج مجدد. اگه از بدید من یه مثال در مورد خودم خیلی خلاصه وار بگم و زندگی گذشتم. من 41 سالمه، حدوداً 13 ساله که توی اروپا زندگی میکنم. دو سال و نیمه پیش ازدواج کردم، به سر از ایشون از ایران اومدن، خانواده معرفی کردن و این زندگی مشترک 6 ماه بیشتر طول نکشید.
نفهمیدم شما بدون که ایشون رو بشناسید با ایشون ازدواج کردید؟
نه، خانواده ایشون رو معرفی کردن. ما حدود 4 الی 5 ماه از طریق تلفن و اینترنت رو هم صحبت میکردیم و دوبارم همدیگر رو دیدیم همراه با خانواده و بعد از اون به این نتیجه رسیدیم که میتونیم شریک زندگی خوبی برای همدیگه باشیم و ازدواج کردیم. اما متاسفانه میتونم بگم به محض ورودشون، یعنی 10 روز بعد از ورود ایشون به اینجا که زندگی زیر یه سقف شروع شد، ایشون کاملا میتونم بگم 180 درجه عوض شدن.
این چجوری عوض شدن؟
نوع گفتارشون، واژه هایی که استفاده میکردن، برخوردشون، چیزی که به من نشون داده بودن چه شخصیتی دارن، همش عوض شد. میتونم به جرأت بگم 95% عوض شد.
نه آخه سب کنید، آدمی برای ازدواج کردن یه جوری رولی بازی کنه ولی بعدش بیا تو زندگی رولو به هم بزنه، خب نتیجه اون جدایی خواهد بود. ایشون چی به دست آوردن از همچین بازی که کردن؟
فقط اقامت اینجا رو به دست آوردن.
ها یعنی از این طریق تونستن بیان؟
بله بله، ازدواج کردیم، من دعوتنامه فرستادم، مدارک لازم رو ساپورت کردم، ایشون اومدن و به 6 ماه نکشید که با مشکلاتی که توی این 6 ماه داشتیم که چرا به این شکله، چرا اینجوری شد، چیکار کنیم، بهتره که ایشون اصلا
حالا اونش باید نیست. پس بنابراین شما صحبتتون و این است که ایشون به دنبال ازدواج نبودن، به دنبال ورود بودن به اروپا که این کار کردن. خیلی
متوجه بشم، بعد از جدا شدنمونم وقتی که تلفن پرینت تلفن من چیز کردم دیدم ایشون بارها بارها، البته توی این مدت 6 ماه هم به من میگفت که من برم آمریکا پیش عمم، چون عمه ایشون تو آمریکا هستن، که میگفت اینجا کالج گرونه، من برم پیش عمم اونجا درس بخونم، آمریکا 3 ماه کالجاش ارزونه. و گفتم من خود هنوز ما زندگیمون شکل نگرفته، تازه شروع به زندگی کردیم و حتی مسائلی دیدی که قبلش که میخواستیم همدیگر رو بشناسیم، در حال شناخت همدیگه بودیم و ایشون همه رو قبول میکرد و میگفت چی بهتر از این اخلاقی که به قول معروف من دارم یا خواسته های من توی زندگی. تمام اونا برعکس شد.
خب حالا برعکس نشده عزیز، یعنی شما ماجرا اینجوری بودی کسی به شما دروغ گفته و فریب داده، تموم شد رفت دیگه، دلیل نرسی آدم پچو اذیت کنه.
دیدم که میشه بگید من یه وسیله بودم فقط این وسط.
خب بودید که بودید، اون اشکالی نداره.
از این نمیتونم به چیز دیگه فکر بکنم حقیقتش، که نه علاقه‌ای بوده نه موضوع ازدواجی که به معنای واقعیش باشه وجود نداشته، فقط من یه وسیله بودم که ایشون برسن اینجا و به خواسته هاشون برسن. حالا چه آسیبایی به من خورد، ظاهرن ایشون اصلا بهش فکر نمی کنن که زندگی من به چه شکلی شد بعد از این ازدواج و طلاق. حالا سوال من از شما، من می خواستم نظرتون رو در مورد ازدواج مجدد بدونم، چون این موضوع تو ذهن من داره به نوعی شکل میگیره که اگر بخوام این بار وارد یه رابطه ای بشم، 100% با صحبته هم که از قبل از شما شنیدم، این باید رو در رو باشه، آدم نشست و برخاست با هم داشته باشه، بتونه اون تمام زاویه ها رو تا اونجا که ذهنش متوجه مسائل میشه ببینه و ببینه آیا این شخص همون شخصیه که آدم میتونه باشه یک عمر زندگی کنه یا نه. فقط می‌خواستم ببینم نظر شما در مورد یک شخص خارجی چیه، نه ایرانی، برای ازدواج مجدد.
ببینید عزیز، موضوع خیلی روشنه. من و شما با این فرض داریم زندگی میکنیم که دو نفری هستن که میخوان خانواده ای رو تشکیل بدن و بهتر از خودشون رو آنگونه که هستن نشون بدن، بلکه با مسائل مشکلات فراوان و احتمالاً جنگ و جدایی و طلاق روبرو میشه. ولی اگر یک کسی در حاشیه این موضوع نیت به خصوصی داره، هدف مشخصی داره که کارش نمیشه کرد، این میتونه امریکایی باشه یا ژاپنی یا ایرانی. فقط موضوع این است که من و شمایی که میدونیم برخی از مردم به خاطر خروج از ایران، ورود به اروپا یا امریکا به موضوع آنچنان اهمیت میدن که چیزای دیگه براشون ارزش و اعتبار چندانی نداره، بنابراین میتونیم در معرض این سوء استفاده قرار بگیریم و آنگونه که شما میگید براتون اتفاق بیفته. ولی این یک مورد یه آدمه که ممکنه چند درصدی هم اگر به شما به ایران رفتی تا به شما علاقمند بشن فقط به خاطر اینکه شهروند اروپا یا امریکا هستی، ولی خب اونجاست که چشم اون مقدار باید بیشتر باز کنیم. من مشکلی که در صحبت شما خودتونم بهش اشاره کردید این است که من اصولا این رابطه‌ای از راه دور رو باش مسئله دارم و معتقدم در آغاز باید آدم‌ها همدیگه رو ببینن و رو در رو باشه، حداقل مقدار زیادی، حداقل 2/3 این روابط، تا خاطر آدم واسطه باشه، آدم رو تا حدودی میشناسه. ولی اگر یکی بخواد نقش و رولی بازی کنه، شما اگر 6 سال هم باش باشید همچنان میتونه شما رو به هر حال فریب بده، اگر او با این نیت میاد و اگر این موضوع برای شما ممکنه چیزهای دیگر رو آنگونه که شما میخواید ارائه بده. اما درباره ازدواج دوم چه فرقی میکنه که شما ازدواج رو به چه صورت کردید یا نکردید؟ چون آدمایی هستن که روابط بسیار دارن، پس بنابراین ازدواج دوم و سوم یا هر چیزی از این قبیل هست باز برمیگرده به شرایطش، فقط با توجه به این نکته که معمولا به خاطر هر ازدواج و جدایی یه مقدار آسیب و گرفتاری است که اونا رو باید ابتدا از میان برد که در انتخاب اشتباه نکنیم یا ازدواج خوب و درست رو خراب نکنیم. اما اینکه شما بخواید برید سراغ خارجی، باید مهم این است که یک، چرا از ایرانی به خارجی دارید جا به جا میشید؟ اگر به خاطر اون موضوع حتی اگر 5 دفعه یا 50 دفعه این اتفاق افتاده باشه، فقط قرار است که من و شما نگاه کنیم و مطمئن باشیم کسی به خاطر آمدن به اروپا یا امریکا نیست که به فرد دیگری وانمود میکنه یا تظاهر میکنه که علاقه من شده، و الا در اون جوامع مسئله مشکلات خودش رو داره. به علاوه ازدواج چیزیست که بعد از آشنایی که یه آدمی پیدا میکنه، حالا یا به دنبالش یا اتفاق میفته، قرار از یه مسیر عادی رو طی کنه و دو تا آدم به این نتیجه برسن که به هم میخورن و به درد هم میخورن. این اون چیزیست که باید اتفاق بیفته. اصولا با خارجی ازدواج کردن با خودش مسائل و مشکلاتی داره، میزان جنگ و جدایی و طلاق و محدودیت و محرومیت ها بیشتر از ازدواج با خودیه، ولی معناش این نیست که همه ازدواجای خودی خوبن یا حتی درصد بالاییش خوبن و ازدواجای با یه فرهنگ دیگه بدند و اشکالی دارن. نه، فقط مسئله این است که مثل هر چیز دیگری یه احتماله که در اینجا ای بس و 70-80%، 60%ش خوبه، اونجا 30%ش خوبه و در نتیجه شما به صورت کلی با یه آماری از این قبیل روبرو هستید. ولی فرد به فرد فرق میکنه. شما ممکنه با یه خارجی هم آشنا بشید و او رو مناسب ببینید، البته اگر واقع بینانه باشه او هم همچنان، و بعدم اون تفاوت‌ها سبب زیبایی و تکامل و آگاهی شما بشه، یا اینکه این تفاوت ها میتونه مزاحم باشه و کار دستتون بده. و یا با یه ایرانی شما ازدواج کنین تو از همون روز اول حتی اگر قصد فریب و دروغ هم نداشته با هم اشکالاتی پیدا کنید. خب در این گونه موارد با توجه به اون احتمالات و امکانات، با توجه به انگیزه ها و هدف ها، فقط من و شما میتونیم کمی آگاه باشیم و انتخاب درست بکنیم. ولی چون یه کسی که ایرانی بوده این گونه با من رفتار کرده، پس من همه ایرانیان رو کنار میذارم، این درست مثل این که با اولین روزی که تصادف کردیم فکر کنیم دیگه نباید رانندگی کنیم و اولین روزی هم که تصادف نکردیم فکر کنیم تا آخر عمر هر جور دلمون میخواد باید رانندگی کنیم. یه همچین نتیجه گیری هایی اصلا زمینه علمی نداریم.
اما یه نکته شما اشاره کردی که من میخواستم همین از حضورتون بپرسم، که چون اینجا من حدود 10 جلسه رفتم پیش روانشناس و مسائل رو توضیح دادم که به این شکل شد، این اتفاق افتاد، و گفتم نظر شما چیه؟ من توی رابطه چون چجوری من تمام حقیقت ها رو عنوان کردم، چون دلیلی نمیدیدم که چیزی رو بخوام پنهون بکنم سر یه زندگی مشترک، که بگم خب نه اینو حالا نگم جاش نیست، بعدها به مرور خودش متوجه میشه. حتی من کوچکترین موضوعی ده که شاید از نظر ایشونم خنده دار بود من عنوان میکردم و بهش نشون دادم در مورد وقتی همدیگرم دیدیم. به عنوان مثال من یه فرد سیگاری هستم، وقتی بهش گفتم ببین من سیگار میکشم باور کنید خندید، گفت این چیز مهمی نیست. گفتم ما که هنوز همدیگر رو ندیدیم، شاید برای تو بوش یا اون مسائل دیگرش برای تو مهم باشه، برای همین من دارم خودم رو معرفی میکنم، اگر مشکلی دارید میتونیم باهاش صحبت بکنیم به یه نتیجه مشترک برسیم. که گفت نه من اصلا با بوی سیگار آشنایی دارم، پدرم سیگاریه، و وقتی رسید اینجا همین سیگار یکی از مشکلات ما شده بود که من خیلی کمش کردم، اما خب کماکان ما مشکل داشتیم سر این موضوع. حالا من تمام حقایق رو توی رابطه نمیدونم، بعضی هم میگن خورد خورد باید عنوان کرد.
ببینید عزیز، آخه داستان نه اصلا موضوع چیز دیگری است. موضوع این است که شما مهم اینه که چگونه میخواید ازدواج کنید. یه زمانی هست که آدما میخوان با 5% 10% وجودشون برن توی رابطه، یکی 40%، یکی 90%، یکی کل وجودش. مهم اینه که ازدواج ما چگونه برای خودمون تعریف میکنیم یا به دنبالش هستیم یا با دیگری در این زمینه مشترک. اگر قرار باشه تجارتی باشه، معامله‌ای باشه، جنسی رو بخوایم ارزون بخریم گرون بفروشیم، خب طبیعیه باید اون بازی‌ها رو در آورد. و الا اگر یه کسی میخواد یه ازدواج برابری مبتنی بر صمیمیت و صداقت و صراحت داشته باشه، باید همه اون چیزها رو بگه. اینکه حالا کدام موضوع رو جلسه اول یا دوم یا سوم میگه میتونه مورد بحث قرار بگیره با توجه به نوع ارتباطی که برقرار میشه، ولی هدف از آغاز این است که آنچه که واقعا من هستم یا دارم رو با اون آدم در میون بگذارم که او بدون من که هستم و کجا ایستادم، همطوری که او چنین خواهد کرد. و ضمناً همیشه راههایی وجود داره که آدم از این طریق و اون طریق میتونه بفهم این آدم چقدر گزارش واقع بینانه میده یا راست میگه. من رو خط رادیو حالا درسته کمی کار من بوده، خیلی از اوقات متوجه میشم که این گزارش واقعی نیست، پس بنابراین گفتن اون آدم که کفایت نمی کنه. ما در بقیه زمینه ها یه مقدار اطلاعاتی داریم که وقتی اونا رو کنار هم میگذاریم میتونیم به این نتیجه برسیم که با یه آدم صادق و صمیمی روبرو هستیم یا یه آدم بازیگر یا حتی یه بیمار و دیوانه که اصلا مسائل رو یه جور دیگه میبینه و دروغی نمیگه ولی آنچه که میگه واقعیت داره. حالا ما به پیام ها رسیدیم، روی خط باشید. اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشم. چنگال ارجمند با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
امسال برای روش هاشانا و یوم کیپور کلیسای موریس فایر پلیس رو انتخاب کردم که ضمناً برای جوانها هم ایداله. با خوش‌صداترین خزان از اسرائیل و با سخنرانانی چون ربای جوان سخایی، هنری منوچهری مراسم برگزار میشه. آدرس موریس فایر پلیس 9118 پیکو بولوار، 310-785-0440 310-785-0440. کیدوش هم سرو میشه.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well known and well respected with the insurance companies? I'm Cameron Yedidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
Buzzer Media proudly presents One Night to See Two Superstars. آقای صدا میخواند، نوای اج میخواند، ابی و شادمهر با هم و در کنار هم شنبه 26 اکتبر نوکی تیتر لس آنجلس. ابی و شادمهر، تلفن اتصال 818-280-4008 و 818-280-4009.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
مجددا سلام آقای دکتر. من یه سوال دیگه از حضورتون داشتم. فرض بر این بگیریم که این شخص، ما میگیم یه فرد انگلیسی خارجی، چون من تو انگلیس زندگی میکنم، فرض بر این که ما به نتیجه برسیم که به درد هم میخوریم، همه چی واقعی حقیقیه، هیچ دروغ و پنهانکاری هم وسط نیست. این تفاوت فرهنگ به نظر شما چقدر میتونه توی یه رابطه‌ای که خیلی خوب و پابرجا میتونه باشه چقدر میتونه تأثیر بذاره همون موقع یا به مرور زمان؟
آخه عزیز، ماجرا به این سادگی ها نیست. ماجرا فرض بفرمایید، اولینش یه چیز خیلی ساده، شما پا میشید میرید سراغ دوستانتون، دوستانتون میخوان فارسی حرف بزنن، آهنگ ایرانی بذارن برقصن، ایشون چیکار میکنه؟ به همین سادگی. یعنی از همین جا موضوع و مسئله آغاز میشه. تفاوت فرهنگی خودش رو به گونه ای نشون میده. اوایل ممکنه براش جالب باشه، بخواد سر در بیاره، بخواد حتی بره اون وسط ببینه رقص ایرانی یادش بدن، ولی بعد از یه مدتی اگر یک کسی اون اشتیاق رو داشت که ایرانی بود، و اگر این چنین بود که ایرانی و انگلیسی با هم فرقی نمی کردن، بنابراین جز درصد کمی که یه علاقه و اشتیاقی دارن برای یه چیزای مختلف و متفاوت، غالب اوقات این آدما میرن کنار. اما اینجا اصلا قصه متفاوت نیست. من برم توی مهمونی نفهمم همه چی میگن. من حتی این سفرهایی که میرم، برخی از اوقات فرض کنید سوئد میرم، وقتی میرم دوربر من 4 میز تو رستوران هست یا توی هواپیما هستید و شما میبینید سوئدی صحبت میکنن، شما بعد از این مدتی احساس کنید من اینجا چیکار میکنم. و اینا اون موضوعی است که از آغاز سر کلش بوده. اینکه دو تا آدم به عنوان دو تا انسان همدیگر رو بپذیرند و بپسندن اگر در همون مورد بود که مسئله نبود، بقیه موارد هست. اون وقت فرض بفرمایید شما بخواید برید ایران یا اونجا در خانواده باشید، ایشون چه میکنه؟ بچهای شما مثلا علاقه شما داشت باشید فارسی یاد بگیرن، ایشون میخواد باهاش چیکار کنه؟ شما که نمیتونید با اون فارسی حرف بزنید در حالی که همسرتون نمیفهمه بین پدر و پسر چه میگذره، بعد از یکی از شما بخواد که براش ترجمه کنید. موضوع از این قبیل هست و به همین جاست که اشکالاتی رو به وجود میاره. و الا با فرضی که شما میکنید که دوتا آدم برای هم خوبند و همدیگر رو دوست دارن، پیچی. ولی موارد حاشیه‌ای و کناری این موضوع هست که میتونه مسئله آفرین باشه، یا تفاوت‌های مذهبی یا فرهنگی که غالب اوقات این تفاوت‌های فرهنگی یا اجتماعی به دنبال خوش تفاوت‌های مذهبی هم داره مسئله است. یعنی فرض کنین الان که یه گفتگوی درباره مسیحیت و اسلام و یهودیت به نوعی مطرحه، اگر زن و شوهر مال دو تا از این ادیان باشن، بسته به این که چند روز علاقمند به این موضوع هستن، اینا رو چگونه میبینن، به راحتی میتونن موجب خشم و قهر و ناراحتی هم دیگه را فراهم کنن وقتی از یه حادثه خوشحالن و یا یکی دیگه از اون حادثه غمگین. یکی این گروه رو مقصر و مسئول میدونه، یکی گروه دیگر رو، و اگر بخوان بحث و صحبت کنن احتمالاً به جایی نمیرسن، و اگر بخوان بحثی نکنن باید از یه حس و احساس و عقیده‌ای که دارن به نوعی پنهان کاری کنن و اونو ارائه ندن. یعنی مسائل از این قبیله که سبب میشه اون گفتگوی کبوتر با کبوتر، باز با باز معنا داشته باشه. و به همجاست که در اینجا ازدواج معناش نیست که من و شما انگلیسی یا ژاپنی رو کمتر یا برتر از خودمون میدونیم. معناش نیست که تفاوت هم تفاوت که شما ممکنه این ایرانی رو بپسندید و اون ایرانی رو نپسندید. اینجاست که گفته میشه ازدواج با خارج از فرهنگ و مذهب و شرایط نزدیک به هم در اون مواردی که بهتره آدم ها ماننده هم باشن، مثل هوششون، آگاهیاشون، سنشون، خانوادهشون، نوع شغل و حتی کارشون، وقتی اینا رو کنار هم میذارید این اختلافات به طور کلی مسئله آفرینن. ولی هنوز کسانی هستن که با این اختلافات زندگی خوبی دارن و کسانی هستن که بدون اینکه اختلافات داشته باشن زندگی بری و در صدا مطرحی. بنابراین وقتی شما نگاه میکنید به آمار جنگ و جدایی و طلاق، میبینید تفاوت‌های مذهبی، تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های حتی لایه و طبقه اجتماعی عامل جنگ و طلاق. یعنی درصدها به یک بار پایین و بالا میره. شما میخواید بگید من خارج از اون عددها و درصدها هستم، کاملا میشه پذیرفت، ولی اینو باید یک ثابت کنید، دوم در عمل متوجه بشید که چنین هست. من خیلی از اوقات دیدم دوستانی که با امریکایی‌ها در ارتباط هستند و امریکایی هم خیلی اشتیاق نشون میده به بودن، حتی یاد گرفتن چند تا کلمه، ولی بعد از یه مدتی دیگه اون اشتیاق از بیان میره، برای اینکه دلیلی برای این نیست که آدم بیاد یه زبون دیگر رو به خاطر اینکه ببینه بقیه چی میگن یاد بگیره، در حالی که میتونه عمر و وقتش رو برای خیلی کارهای مهمتر که غالب آدم‌ها باور دارن صرف کنه. به همین جهت است که اون یه بحث کلی است. ولی اگر شما یه کسی پیدا شد انگلیسی یا غیر انگلیسی که شما با او خوب بودید، تو با شما خوب بود و اینقدر مزایا و امتیازاتی داشت که دیگه جایی رو برای تردید نمیذاش، خب مثل هر چیز دیگه، مثل هر گلی که آدم با برخی از وقت با خارشم یه جوری کنار بیاد باید در مواردی کنار اومد، ولی به طور کلی این توصیه نیست که بشه. یعنی حرف این است که با یه آدمی ازدواج کنید در کلیات شبیه و مانند خودتون، جهان بینی و فلسفه او، نظام باورها و اعتقادات او، سن او، هوش توانایی عقلی و علمی او، نوع ارتباط و گفتگویی که دارید، جدول احتیاجاتتون، ترجیحاتتون، اینا چیزایی است که دو تا آدم رو به هم نزدیک میکنه و معمولا تفاوت‌های فرهنگی اینا رو به هم میزنه. یعنی به همین است که جامعه امریکا با ژاپن یا با ویتنام یا با ایران متفاوته، و الا قصه فقط ترجمه لغات که نیست که ما به یه لغتی یا به یه چیزی یه چنین نامی میگذاریم، اونا نام دیگه ای میگذارن. اگر تفاوت‌های ترجمه و مسئله ترجمان بود که اصلا این همه انسان گرفتاری نداشت. ما هم متفاوتیم، ما هم مختلفیم. من به عنوان یه ایرانی یه مجموعه ای از باورها و اعتقادات و نگاه و نظر و انتظار و عمل دارم که ژاپنی یا یه امریکایی نداره، و بنابراین در اون گونه موارد اشکال و اختلاف میتونه پیدا بشه. بعدم وقتی ماجرای فامیل مطرح میشه، ماها هم دیگه رو پذیرفتیم و پسندیدیم، فامیل که نپذیرفته نپسندیده. وقتی که بچه ها سر کلهشون پیدا میشه، عامل پرورش و تعلیم تربیتشون مطرحه. بعد حوادث و اتفاقاتی میتونه بیفته. شما ممکنه به دلایلی بخواید برید ایران زندگی کنید، او چه کار بکنه؟ و یا شما بخواید اصلا انگلستان به دلایلی نباشید، او چطور میتونه از اونجا دل بکنه؟ همه اینا موضوعا و مسائلی است که پیشنهاد میکنن که بهتر است که ما کاری رو که نمیخوایم تموم کنیم، نباید تموم کنیم، نمیتونیم تموم کنیم، اصلا شروع نکنیم. نتیجتاً شما اگر به من بگید یه اتفاقی در این زمینه افتاد، میتونم بفهممتون، ولی اینکه شما بگید به خاطر اون تجربه تلخ از یک دختر ایرانی فریبکار، اگر ماجرا این بوده حالا من تصمیم گرفتم که همه دختران ایران و زنان ایران رو این گونه بدانم، که خب این اصلا نه واقعی است، نه عقلی است، نه علمی است، آدمی است که فقط از سر خشم و لج داره برای خودش قاعده و قانون میسازه. پس اون اگر بذارید کنار، حالا پرسش اینه که شما چرا تصمیم مثلا گرفتید که به جای داشتن همسر ایرانی همسر انگلیسی داشته باشید؟ خیلی از اوقات آدما میتونن براش دلایل بسیار داشته باشن، برای خودشون هم بسیار مهم باشه و حتی براشون هم خوب و مفید باشه، ولی اون دلایل رو آدم باید بتونه بیان کنه در جهت خوبی، نه در جهت بدی گروه های دیگه. این همون مطلبی است که بنده بارها عرض کردم. اگر یک کسی برگرده بگه من با 10 تا دختر ایرانی یا پسر ایرانی بیرون رفتم و به جایی نرسیدم و بعضیا نزدیک شدن و برخی نشدن و هیچ مسئله و مشکلی با ایرانی ندارم، ولی بر اثر اینکه یه شرایط شغلی خاصی پیدا کردم در ارتباط با یه نفر قرار گرفتم، بعدم به تدریج با او آشنا شدم، بهش علاقه من شدم، چیزایی در او دیدم که کاملا توجه منو جلب کرد، همونطوری در او در من دید، و بنابراین ما ذره ذره به هم نزدیک شدیم. حالا میشه فهمید که واقعا این خواستن اون آدم از جانب من یه خواستنی بوده مبتنی بر خوب بودن یا خوب بودن رابطه ما. ولی اگر یه کسی برگشت گفت من با دختر یا پسر ایرانی مسئله دارم و اینا به درد نمیخورند و چنین و چنانند، حالا اگر رفت شوهر یا زن ایران امریکایی یا ژاپنی کردیم، به خاطر خوبی اون آدم و خوبی اون فرهنگ نیست، بلکه به خاطر این احساس قهر و به هر حال بدیست که ما راجع به فرهنگ و مردمان خودمون داریم. و خب این اصلا دلیلی برای رفتن به اون سمت و سو نیست، مگر اینکه شما برگردید بگید مثلا مردان ایرانی چنینن، زنان ایرانی چنینن، که برخی از اوقات این حرفتون درسته و حالا اینا رو چون من نمیپذیرم و نمیپسندم، من ترجیح میدم که با پسر و دختری از یک فرهنگ و جامعه دیگری ازدواج کنم. این درست مانند انتخاب شغل، مانند انتخاب لباس، مانند انتخاب محل فرض کنید تفریح و سرگرمی است که یه ارتباطی باید بین اینا وجود داشته باشه، و الا به سمت مخالف و متفاوت رفتن به این امید و بهانه که از توش چیز خوبی در میاد درست نیست. و یا اینکه چون ما تجربه بدی از روابط گذشته داشتیم که طرف ایرانی بوده یا جوان بوده یا پیر بوده یا تحصیل کرده بوده یا تحصیلات نداشته، پس من الان قاعده و قانون میسازم، کار بسیار بسیار خطرناکیست. بنابراین شما اگر به من میفرمایید من یه چنین ویژگیهایی در دخترای ایرانی میبینم که نمیپسندم، پس میخوام دختر انگلیسی بگیرم، اگر من میفرمایید در دخترای انگلیسی یه چیزایی میبینم که برای من بسیار جالب و جاذبه، پس میخوام دختر انگلیسی رو به همسری برگ بگزینم، خب این یه موضوعه. ولی چون یه دختر ایرانی با من چنین کرده، پس من حالا میرم سراغ خارجی ها یا انگلیس ها، اون حتما استدلال درستی نیست و دلیل محکمی هم نخواهد بود. به همجاست که اینا رو باید از هم تفکیک کرد و میدونید این اوورجنرالیزیشن یا تعمیم بیش از حد یک گرفتاری بزرگ عقلی و منطقی و حتی استدلالی است که موجب یه مقدار اشکالات احساسی یا هیجانی یا عاطفی حتی مثل افسردگی میشه. به همجاست که دوتا علامت دو علت اصلی افسردگی همه یا هیچ نگاه کردن، سیاه و سفید نگاه کردن به دنیاست. دوم هم تعمیم بیش از حد اوورجنرالیزیشنه که ما از یه حادثه قانون میسازیم و قاعده کلی رو ارائه میدیم. بنابراین شما نه به خاطر اون اتفاق اگر ترجیحتون به دختر انگلیسی است برای ازدواج تا دختر ایرانی، مشروط بر اینکه دلایل خودتون رو برای نامناسب بودن دختر ایرانی به طور کلی و مناسب بودن دختر انگلیسی بفرمایید، میشه گفت که این گرایش از کجا میاد. دوم، اگر با وجودی که شما دختر ایرانی رو ترجیح میدید ولی در زندگیتون با یه دختر انگلیسی، اونم در انگلستان آشنا شدید تو رابطه به تدریج رشد پیدا کرد و به جایی رسید که فکر کردید همسر مناسبی است برای شما، که خب طبیعی است در اینجا باید متوجه اشکالات باشید، ولی دیگه نمیتونید روی اون حس و احساس و خواستتون که به تدریج و خود به خودی و به صورت عادی و طبیعی رشد پیدا کرده پشت پا بزنید و یا اونو کنار بگذارید. به همین جهت است که اون رو برمیگزینید و انتخاب میکنید. شنگ رجبن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول فردا شب انجمن همبستگی مشاغل در المپیک کلکشن از ساعت 6 به بعد که با صرف شام همراه هست برنامه ای دارند و من هم سخنرانی درباره روشنفکر و وقتی به جهت پرسش و پاسخ در این زمینه. بنابراین اگر مایلید میتونید از ساعت 6 به بعد، چون ساعت 7 شام رو یا کمی قبل از اون شام رو سرو میکنن، میتونید به المپیک کلکشن تشریف بیاورید. همچنین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از سه‌شنبه آینده 17 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین سفری به کانادا و شرق امریکا و میانه امریکا دارم. یک شنبه 6 اکتبر در تورنتو خواهم بود، دوشنبه و سه شنبه 7 و 8 در نیویورک، چهارشنبه و پنجشنبه 9 و 10 در ویرجینیا یا منطقه واشنگتن دی سی مریلند، جمعه 11 در جکسونویل فلوریدا و شنبه و یک شنبه 12 و 13 اکتبر در دالاس. در هر شهر یا در هر روز دو کنفرانس خواهم داشت، بنابراین 16 کنفرانس در این 8 روز خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید یا تلفن 310-926-5026. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 4 کنفرانس خواهم داشت و آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان و هنرمندشون با ما هستن و برنامه‌های خودشون رو خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید و از برنامه‌ها بهره بگیرید و در اون شرکت داشته باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً با ما باشید.
دکتر زهره میزراهی در یک جلسه بهترین و سریع‌ترین راه جهت دریافت گرین کارت و برنامه‌ریزی دقیق مهاجرتی را ارائه می‌کند. دکتر زهره میزراهی برای تمام نیازهای مهاجرتی شما 310-843-9494.
بین 3 تا 7 پوند از وزن خود در عرض یک هفته کم کنید. همین امروز با دکتر وزیری متخصص در تغذیه و برای شرکت در یک جلسه ورکشاپ رایگان تماس بگیرید. 818-704-1188 عضو 08.
Stage 1 Production proudly presents Yekshanbe 15 September, Ford Amphitheater, Los Angeles. An intimate evening with Siavash Komeshi.
Shayad na fahmidi ke man bi unche to chizi begi
Sepordam e dast-e khoda ke bi khoda fesh.
شنبه 15 سپتامبر، سیاوش قمشی لایو این کنسرت ات فورد امفی‌تئاتر لس آنجلس.
ما فقط عاشق اینم، عمری از خدا بگیرم، انقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم.
تهیه بلیت در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت stage1production.com. تلفن اطلاعات 818-395-1414.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونترا بولوار: انار پوندی 79 سنت، انگور بی هسته 2.99 سنت، پیاز چه تروب چه گشنیز 6 بسته 99 سنت، بادمجان ایتالیایی 2.99 سنت، تخم مرغ جامبو 1 دوجین 1.49، سرشیر کاشر 1 پوندی 100، خیارشور کاشر صدف 99 سنت، ماهیچه گوسفند پوندی 3.59، فیله ماهی بس پوندی 1.99. با خرید $60 به بالا یک نان سنگک و 24 بطری آب مجانی بگیرید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
الو آقای دکتر سلام، خسته نباشین.
متشکرم، بفرمایید.
از اینکه وقتتون رو به من دادین خیلی ممنون. من یه شرحی از مشکلم خدمتتون عرض کنم تا شما بتونین روش نتیجه بگیرین. اجازه هست؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من سال 2009 با فرزندم و همسرم اومدیم آمریکا و همسرم به دلیل اینکه دبیر بودن آمریکا را ترک کردن، رفتن به طرف ایران و پسرم حدود یک کلاس 11 بود رفت مدرسه برای درس خوندن و من موندم حدود یک سال و 4 ماه کنار فرزندم تا اینکه همسرم اومدن آمریکا، گهگاهی هم میمدن و اومدن آمریکا و اونجا نمیدونم به چه دلایلی با فرزندم به تفاهم رسیدن که منو ترکم بکنن و رفتن به ایالت دیگه و بعد من متوجه شدم که اینا منو ترکم کردن.
یعنی چه درکتون کردن؟ یعنی
ترکم کردن.
نه متوجه هستم، نه متوجه هستم. آخه برن تفاهم نمیخواد، همسر شما به عنوان همسر میخواستن از شما یعنی جدا بشن، طلاق بگیرن یا فقط ول کنن برن؟
اجازه بدین که من خدمت عرض کنم. من آمریکا رو ترک کردم به دلیل اینکه یه مقدار پول برای من گذاشته بودن جزئی و من متوجه شدم که واقعا منو ترکم کردن. من برگشتم ایران و ایران متوجه شدم که همسرم در ایران به دلیل اینکه حق طلاق داشتن طلاق گرفتم و تا حالا که الان حدود 4 سال گذشته من درگیر دادگاه های ایران بودم و از دادگاه های ایران که نجات پیدا کردم و اومدم دوباره متعددن آمریکا، علی رغم اینکه گرین کارت داشتم هر 6 ماه به 6 ماه میمدم، پسرم با من صحبت کرد و با آغوش خوبم با همدیگر را دیدیم، برای من گل گرفت و اومد دیدار من. در دیداری که با من انجام داد از من تقاضای کرد که من میخوام یه بیزینس بزنم و تقاضای پول دارم و منم با کمال میل باش موافقت کردم و نتیجه در این ساعت حدود $17,000 من تقدیم این بچه کردم، حدود 1 ماه و نیم پیش از این تا حالا.
ببخشید، پسر تو الان 21 سالشه؟
23 سال.
با تو چه کاری رفته و چه درسی خونده؟
مامانشو میگن ببخشید، مامانش می کنار منه و میگن که 21 ساله و برم این پسر این ادامه میداد که شبها میرفت این درس میخون و روزها هم میرفت این سکورتی نگهبانی یا اینا انجام میداد.
خب پول میخواست برای چه کاری؟
برای اینکه یک کمپانی شخصی به نام خودش بزنه که یک کمپانی سکوریتی بزنه. بعد من چند روز از این منتظر بودم که این کمپانی زده بشه، از یک طرف همش ازش میپرسیدم و از طرف دیگه من به دلیل اینکه خودم در جای دیگه دارم زندگی میکنم، در یک خیابون دیگه، مامانش در یک خیابون دیگه و این پسرم هم با یه دوست دختر این گرفته که حدود 7-8 ماه است که ظاهرا این دوست دختر رو گرفته، در جای دیگه با دوست دختر که اون دوست دخترم یک بچه داره، داره با هم زندگی میکنن. من به بانک مراجعه کردم که از حسابم از سیوینگم پول بردم به چکینگم بریزم برای رنت خونم، دیدم که متاسفانه پول در حسابم دیگه نیست و این بچه با اون خانم رفتن از طریق اینترنت رو حساب من و حساب منو تخلیه کردم.
چقدر پول اونجا بوده؟
کلی پولی که من حساب باز کرده بودم در این بانک 32,000 دلار بود که 17,000 دلارش با دست خودم هر دفعه بهش میدادم برای بیزینسی که میخواست بزنه و بقیهش اون برداشت کرده، که فکر میکنم که حدود 13,000-14,000 دلار برداشت کردم که نصفش خانم برداشت کردم و نصفش آقا. و من در یک دو راهی قرار گرفتم که بانک به من میگفتن که شما باید این کاغذ رو امضا بکنید تا ما بتونیم رسیدگی بکنیم، و من این کاغذ رو امضا کردم، من رو هدایت هم کردن به پلیس دیپارتمنت و بانک داره رسیدگی میکنه. این یک طرف قضیه، و در این طرف قضیه که دون من اومده بودم آمریکا از مامانش خواستم که بیا یه میتینگ ما داشته باشیم و این بچه هم صدا بزنیم و باش صحبت بکنیم، ولی متاسفانه مامان موافقت نکردم با این میتینگ ما که یه نهاری یا شامی باشه و ما نتونستیم این میتینگ رو برقرار کنیم، و در نتیجه الان مامان کنار من، مامان فرزندم کنار من نشستن و ما تونستیم به شما ارتباط برقرار بکنیم که ببینیم که با توجه به این بیماری که این بچه پیدا کرده که دست زده به این کار، و دیروز باش من یه ملاقاتی گذاشتم، گفتم من میام آمریکا خونه تهیه میکنم، من تو درس بخون، همه چیز در اختیارت میذارم، میگه که نه من اون خانم رها نمیکنم و فقط شما میتونی راجع به پول حرف بزنه یا موافقه یا مخالف، و بعد این به عنوان اعتراض بلند شد و نشست پشت ماشین و ما را ترکمون کرد. دیگه نهایتا من مزاحم شما شدم که ببینم که آیا راهکاری هست در مقابله بیماری که این بچه پیدا کرده، چون من احساس میکنم که این بچه مثل افرادی هستند که به بدناشون بمبای انتحاری میبندن و میرن به خاطر یه دستوری یکی دیگه یه مجموعه رو منفجر میکنن. به این چرا؟ چون دیروز صدای ما رو ضبط میکرد و بلافاصله اون خانم پاسخ به مامان فرزندم داد که شما نمیتونی ما رو از هم جدا بکنی، ما فلانی، و این سرقتی هم که انجام شده توسط پسره انجام شده و ربطی به من نداره. و دیگه من اینجا متوجه شدم که واقعا این پسر من عاشقا شیفته این خانومه و حتی که اون راه نمایی بکنه انجام میده، علا رقم این که خودی بچه هم باید هوشیار باشه دست به کارهای اشتباه نزنه که الان زده، و من الان به اینجا به این نتیجه رسیدم که با مادرش بشینیم ببینیم که حضرت عالی نظرتون چیه.
من البته موضوع رو شنیدم، شما 3-4 تا نکته رو اشاره میفرمایید که من باشه کمی مشکل دارم. اول اینکه اگر یه آدمی کار بد میکنه به یه اعتبار میشه گفت گرفتار است و بیمار، ولی به بهانه مریضی نمیشه او رو رها کرد، و الا اگر اینجوری بود همه این کسانی که تخلف و خلافی میکنند و جرمی مرتکب میشن میگفتن خب مریضن برن خونشون. بنابراین شما به اون نچسبید که پسرم مریضه. دوم به این نچسبید که اون دختر داره تحریکش میکنه. پسر شما اگر همون دختر تحریکش بکنه روزی که انجام داد مسئول خودشه. من اگر به شما گفتم این شیشه رو بشکنید شما شکستید، که میتونید بگید تقصیر این آقا بود که من گفت بشکن، شما قرار نیست بشکنید. بنابراین بی خودی اون پسر رو هم اون دختر خانم رو هم، گرچه ممکنه همه این کارا رو او گفته باشه یا به نوعی پسرتون رو در این زمینه تحریک کرده باشه، مسئولیت یه پسر 21 ساله با خودشه. سوم این که شما از اونجا پیغام دارید که من میام و نمیدونم چنین و چنان، خب حرف شما این بوده که من اگر میدانستید که ایشون یه کاری کرده که نامش واقعا دزدی است بگید نادیده میگیرم و اشکالی نداره. خب دو تا مسئله است، یکی این که چرا بعدن ادامه نده، دوم این که چرا فکر مونید به خاطر اون با شما رابطهش خوب میشه یا اصلا آدم خوبی میشه. موضوع رو باید جدی‌تر گرفت. یعنی حالا که شما گزارش رو پلیس دادید، بگذارید ببینید احتمالا اونا چه میکنن و بعد ببینید حالا بعد از این که در یه موضعی قرار گرفت که با مسائلی مش روبرو شد، حالا بشه به این نتیجه رسید که چی میخواد بکنه. اینکه شما به دنبال این باشید که اونا رو از هم جدا کنید به نظر من اصلا موضوع مهمی نیست. اولا یک، نمیتونید اگر اونا بخوان. دو، اون مشکلی از مشکلات شما رو حل نمی کنه. اگر پسر شما آنچنان پسر صاف و ساده است که گول میخوره، خب یکی دیگه گولش میزنه یا گول بدتر میزنه، ولی من درش هم چیزی نمیبینم. البته نمیخوام به این نکته اشاره کنم که خود شما هم صمیمیت و صداقت در کارتون تو زندگی زناشوییتون نبوده. حالا به هر دلیلی نوعی که شما برای من بیان کردید که در حالی که خبر نداشتید یک کار طلاق رو انجام دادن، دو به گونه ای آنگونه که شما خودتون تکرار کردید ترکتون کردن رفتن، حالا که با مشکل و مسئله احتمالاً روبرو شدن برگشتن. یعنی اینا باید یه مقداری روشن بشه که
آقای دکتر، اولا که در مورد اون خانم نیست به از پولارا خانم برداشته، نیست به از پولارا پسر برداشته.
آخه من نمیدونم چه جوری میفرمایید. برای اینکه ببینید اطلاعات رو پسر شما داشته برشه، اگر به حسابا منتقل شده خب بله، ولی اون تعریفی
است به حسابا منتقل
بسیار
شده.
نه ببینید، اون تعریفی است که از نظر قانونی بانک و قوانین میتونن بگن مجرم کیه. شاید کاملا اون خانم در این مسیر شما با تعقیبش بکنید، به دلیل اینکه به هر حال او هیچ حق نشد. یه زمانی است که نه، اینکه به کدام حساب رفته مهم نیست، چه کسی این حساب برچه. من نمیدونم، وارد اون بحثم با من نشید چون من اون موضوع را نمیدونم و بعدم مقررات داخلی بانک و نوع عمل کرده اونهاست که تعیین کننده است. به نظر من شما مجبورید، چون شاید همچنان به شما یه توجهی بکنن، هر زمان که خواستید بتونید شکایتتون رو پس بگیرید یا از این صحنه بیاد بیرون، شما به نظر من بهتر است که اون شکایت رو تعقیب کنید و بگذارید ببینید مرحلهشو طی کنه، تا روزی که اونا متوجه شدن به هر حال مرتکب جرم و خطایی شدن و به خاطر اون میتونن به زحمت بیفتن و حتی راهی زندان بشن، اون وقت است که شاید حداقل یه گوش شنوایی برای بحث و صحبت پیدا کنه. ولی هدف شما نمیتونه این باشه که تو بار از اون دختر جدا بشی. اون به نظر من بسیار کار غلطی است و به جایی هم نمیرسید. و بعدم خب اونا اگرم لازم باشه ظاهرا برای مدت کوتاهی یا جدا میشن یا وانمود میکنن جدا شدن، بعد از اینکه این ماجرا تموم شد برمیگردن، تازه یه آسیب بیشتری به شما و به خودشون میزنن. موضوع اگر شما بتونید از طریق اتفاقی که افتاده زمینه فراهم کنید برای اینکه فرزندتون یه ارزیابی بشه و یه کسی باهاش صحبت بکنه و روشن بشه کی هست، چی هست، کجا هست، چه کار میشه برش کرد، خیلی نتیجهش بهتر است تا اینکه یا شما چشم ببندید و او رو به زحمت بیاندازید حالا به هر دلیلی که بهش نگاه میکنید، یا اینکه بیاد ازش بگذارید، تازه بگید بیا حالا ای پسر خوبی قول بدی از این بد باشی ما تازه مثلا پولم به تو میدیم، چون اون اصلا کار نمیکنه. پسری که تا این حد رفته و برای خودش چنین در حقیقت حقی قائل هست که دست به چنین کاری میزنه و بعدم هیچ توضیح و توجیهی نداره، جای گفتگو داره. وقتی بهش گفتید این پولا رو برداشته، اولا قبول داشت پولا رو برداشته یا نه؟
بله میگه که با این پولا رو برداشتم و در مورد اون شرکتم ازش پرسیدم، گفت اون شرکتم وجود نداره.
خب بله، حالا خب نه، حالا بخواست بگه چی، یعنی بخواست پیامش به شما چه بود؟
هیچی، فقط انتظار اینه داره که خیلی محترمانه مورد نسبت به ما بقیه این پول بی خیال بشم و بعدم بهش بگم که برو به سلامت. یعنی پشیمانی نمیبینم توش، پشیمانی نمیبینم توش و بلکه با یه غروری مثل افرادی هن که در یه محیط های دربسته برای خودشون به سلام برش میدند و میدوزند و
الان من چون دو دقیقه بیشتر وقتم، نظر همسرتون، چون همسر سابقتون یا مادرش یکسی میگه چی کار کنیم با این بچه الان؟
الان گوشی هم میدم خدمت.
نه من متاسفانه دو دقیقه وقت دارم، فقط شما به من بگید به شما چی میگه.
آقای دکتر ببخشید، به خاطر اینکه زمینه یه چیز دارن از طریق مادرشون یه مقدار زمینه مشکلات چیز دارن، من به این خاطر میگم که بچه مریضه. یعنی واقعا من میدونم که بچه مریضه، یکی من بزرگش کردم، بچه که ارثی و ژنتیکی میدونم چجوریه، به خاطر همین میگم بذارین تا درمان بشه. حالا
اگر نمیخواد درمان بشه بپذیری یعنی چی؟ آیا نمیخواد قبول کنه که بیاد؟ به همجاست که من میگم اگر گیر بیفته از جانب پلیس ممکنه بیاد آدم ببینه چشه. شما که نمیتونید حدس بزنید که چه مریضی داره. شما اگر این حدسا رو میزدید که میتونستید کمکش کنید. الان هم که این کارا رو کرده و بعد هم میتونید. حالا مریضی که تو خانواده و فامیله چه هست؟
نمیدونم. خب مادرشون اسمشو من دقیقا نمیدونم
چیه. نه شما نفهمیدم. شما اگر مادر اون پسر نیستید.
بله بله.
خب اصلا مادر کی مریضه؟
مادر شوهرم میگم با دایی شوهرم.
ایشون چه مرض اسکیزوفرنی دارن؟
بله، یعنی الان در حاله هستن که مثلا الان هیچ هوش و حواسی ندارن، مثلا اگه یه مردم تو خونهشون باشه برهنه میشن، هیچ متوجه نیستن که مثلا چی دوره برشته.
حالا خب حالا نه بذار بین فرض رو بریم بگیریم عزیز. بیاد فرض رو بریم بگیریم که بیماری اسکیزوفرنی یا بیماری به همین شدت و برای اینکه فرزندتون به خطر نیفته بهتر این است که وارد یه سیستم بشه که معالجهش کنه، ولی معالجه از طریق این که شما بگید پولو برداشتی خوش اومدی، خب میره گرفتاری دیگه درست میکنه.
من نمیدونم، هیچ نمیدونم. من آقای دکتر،
خب نه به همین
جاست که دایی شوهر من مثلا یه دختری بهش گفته بودن این مناسبه تو نیست نگیرش.
حالا نرید اون بس، صبر کنید. چون من متاسفانه وقت ندارم. من عرضم به شما این است که با وکیل صحبت کنین اگر میشه این مثلا موضوع رو ادامه داد تا پسر رو به یه نوع ارزیابی کامل روانی رسون که چه مشکل و مسئله داره و شما اطلاعاتو بدید، اون بهترین انتخاب شماست. کسی نمیخواد او رو تنبیه کنه، کسی نمیخواد او رو به زحمت و زندان بیاندازه به هیچ وجه، ولی هدف این است که از اون استفاده کنید برای که بتونید در اختیار داشته باشیدش. که حالا شرط این است که میریم پلو یه دکتر، دو ساعت اونجا وقت میگذاریم یا یه ساعت ما قبلا میریم اطلاعاتو میدیم، بعدم تو میری ببینیم جواب چی در میاد. اگر بیماری هست اون رو اصلا باید از راه دیگه‌ای حل کرد، حتی برای جرمش هم برخی از اوقات میشه راهی رو انتخاب کرد. من معتقدم شما فشار رو بیارید، چون متأسفانه باخه فشار رو بیارید تا زمانی که او حاضر بشه که خواهد شد برای یه ارزیابی روانی، اونجاست که بعدن تصمیم بگیرید. بعد از اون چه
داخل تگزاس کالیفرنیا؟
متأسفانه کالیفرنیا بله، ولی تگزاس نه، اونجا باید از دوستان اونجا بپرسید. ولی حالا فعلا شما خودتون رو این زمینه رو ادامه میدید و چه میشه. من متأسفانه باید ازتون خداحافظی کنم چون به آخر وقتم رسیدم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
پا هم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا شما هم مثل من باید رنج برنامه ریزی مراسم یادبود عزیزانتان را توأم با غم از دست دادنشان تحمل می کردید؟ من مریم شهرستانی آماده ام شما را در این امر دشوار و احساسی یاری کنم. مطمئن باشید پیش خرید قطع زمین و پرداخت هزینه های مراسم خاک سپاری از قبل بهترین هدیه است که می توانید به خود و عزیزانتان تقدیم کنید. با من مریم شهرستانی در پیرس برادرز ولی اوکس گریفن در شهر زیبای وستلیک ویلیج، همان محلی که بسیاری از افراد سرشناس ایرانی به خاک سپرده شدند، تماس بگیرید تا قیمت‌های مخصوص پیش خرید را با پیش پرداخت کم در اقساط ماهیانه بدون چک کردن کردیت در اختیارتان قرار دهم. 818-540-8192 818-540-8192 License number FD-1344.
نمایش کمدی هتل، داستان یه خانم پولدار که به عشق خوانندگی به لس آنجلس اومده و به تور دو تا شارلاتان میخوره.
خوانندگی از کجا باید شروع کنم؟
معلومه دست به جیب. هتل با شرکت مایکل، پریسا آقایی و شاهین جامعی.
آخه جواب دلم رو چی بدم؟
جواب ولش بذار بره رو پیغامگیر.
22 سپتامبر ویلشر ایبل تئاتر، 818-644-7144-08.
هتل اتاق چکین.
بالاخره اتومبیل جدید لیست کردی؟
آره، ولی خیلی خوشحال نیست.
چرا؟
چون شنیدم با همین مبلغ میتونستم از ماینا دروی تویوتا 3 ماشین تویوتای شیک و عالی لیست کنم و دختر و همسرم رو هم ماشیندار کنم. فقط کافی بود یه تلفن به علیرضا ارجمند یا محمود اساقی در ماینا دروی تویوتا میزدم. حالا لااقل تو از این فرصت استفاده کن.
باشه، تلفنشو داری؟
علیرضا ارجمند و محمود اساقی در ماینا دروی تویوتا.